نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دوتا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران توی یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست. ما بچه که بودم یک همسایه داشتیم، یه خانم محترمی سن و سال داشتن، هم سن و سال مام بزرگ من بودن. ایشون معروف بودن به اینکه چشمشون شوره. بعد هر وقت که این در میزد میومد خونه ما، ما پیش مام بزرگم زندگی میکردیم. من خود مام بزرگم یه سرکی میکشید میگو آخ آخ فلانیه جمع کنی. بعد چندین بار پیش اومد که می اومد می رفت یکی تلفات می دادیم می افتاد کف زمین، معمولا من بودم که بعد دیگه عملیات امداد و نجات شروع می شد و تخم مرغا رو بیارید و اسفندها رو بادبانها رو بکشید و بعد نجات پیدا کنیم. و هرچی رو که اون ازش تعریف می کرد همه که جمعی با هم داشتن گفتن نه اینجوری هم نیست، نه اصلا خیلی اوضاع بد، نه اصلا خونه و افتضاح، دیوارو داره میاد پایین، این لیوانا مثلا مزخرف ما خریدیم اون فلان. و تا یه چیزی هم میشکست همه گفتن خدا رو شکر قضا حالا رفت شده. اسم این پادکست بنفشه است. بنفشه باید از نباید گفت.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟
سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین؟
خیلی
خوب.
ممنونم. این با من بودی یا با مردم؟ با مردم نفع جواب بدن.
نه، هم با شما هم با مردم. خب این داستانی که بهار باهاش شروع کرد مقدمه یه برای اینکه ما وارد این اپیزود شماره 7مون بشیم.
بله.
که عنوانش هست چشم زخم. و خب در مورد این میخواییم صحبت بکنیم که این چشم زخم چیه، داستانش چقدر در درازنای تاریخ ادامه داشته، چقدر بهش باور دارن، چجوری کار میکرده یا کار نمیکرده، و یه سری از این پدیده ها رو میخواییم توضیح بدیم. من یادم هم باشه در مورد رفع این چشم زخم که یکی از کاربردهای تخم مرغ بوده در دورانهای قبلتر و مادر بزرگ من هم یکی از متخصصین استفاده از تخم مرغ بوده، هم بعداً تو همین اپیزود یه صحبتی بکنم.
من اومدم الان تاییدت کنم حامد، بگم دیدم ناخودآگاه لال شدم چون یه کامنت گذاشته بودن چرا میگی میره رو مخم. من دیگه کم کم به حالت سایلنت دارم در میگم.
نه البته خب ما داریم یه گپ و گفت سه نفره میزنیم، طبیعی هستش که خب هر جایش ممکنه هر کدوممون وارد بشیم و یکی رو تایید بکنیم یا مثلا یه چیزی بگیم، طبیعتاً دیگه. خب فراد، اون داستان رو با تو شروع بکنیم دیگه، داستان چشم و چشم زخم رو.
من فکر میکنم بهتر اصلا از خود چشم شروع کنیم، نه چشم زخم، خود چشم. اهمیتی که این موضوع برای ما داشته و داره. یه اصطلاحی داشتیم پاریدولیا تو اپیزودهای قبل، یادتون هست دیگه چی بوده؟ من حالا دوباره میگم، تمایل ذهن ما به دیدن چیزهای معنیدار توی شکلهای بیمعنی، ساده ترین جوری که میشه اینو تعریف کرد.
دقیقاً.
بیشترین چیزی که ما به حالت پالیدولیا میبینیم دیدن چهره است، و توی چهره ها دیدن چشم. ما چشما رو همه جا میبینیم، یعنی کافیه دوتا نقطه رو کنار هم ببینیم، مثل این ایموجی ها یا چراغ جلوی ماشینا، فوری مغزمون میگه دوتا چشم. اصلا مغز ما برای تشخیص و پردازش چهره مداربندی اختصاصی داره که به شدت هم حساسه، یعنی با کمترین دیتای بصری ممکن، یعنی دوتا نقطه و یه خط، چهره تشخیص میده. مثل همین ایموجی ها. ولی حالا چرا؟
ببین چراش رو خب ما میتونیم از منظر تکاملی یا اِوولوشنری یا دگرگشتی خیلی راحت توضیحش بدیم دیگه. این اونهایی که در گذشتگان ما، حال من مشخصا دارم در مورد انسان صحبت میکنم، اونهایی که به این موضوع حساس تر بودند بقای بیشتری داشتند. تجسم کنید شما در یک محیط تاریک، در یک جنگلی، در یک غاری دو تا چشم رو زودتر از کسای دیگه تشخیص میدین و به قول حالا اینایی که کار کامپیوتر میکنن میگن یه چیزی بای دیفالت، یعنی اصلا ستاپ کارخونه مغزی ما اینجوری طراحی شده که اونی که زودتر دو تا چشم رو تشخیص میده یعنی زودتر داره خطر رو تشخیص میده.
درسته.
و این تشخیص خطر خب به نفعش بوده، اونایی که راحت تر این کار رو انجام میدادن بقای بیشتری پیدا کردن و تولید مثلشون بیشتر شده. حالا جالبیش میدونی چیه؟ ما توی فرآیند تکامل یا عالم اشکال چشم داریم. یعنی اصلا چشم نیست، انگار که مثلا پشت بال پروانه چشم نقاشی شده.
درسته. خیلی
این برای
زیاده.
دقیقاً این برای اینه که وقتی این پروانه روی درختی نشسته از دورتر انگار که جغد داره به شما نگاه میکنه. ولی جغد نیست، شکل چشمای جغده. به نظر میاد پروانه هایی که این شکل ها پشت بالشون تشکیل شده بقای بیشتری داشتن، تولید مثل بیشتری کردن و نهایتاً شدن مثلا پروانه هایی که ما به این شکل میبینیمشون. یعنی انقدر برای طبیعت این چشم مهم بوده که حتی توی جهش های ژنتیکی هم به نفعش وارد شده و اینا رو یه جورایی نگه داشته.
درسته. یه سری سگ ها هم هستن، حالا دقیقا من نژاد سگ ها رو نمیشناسم، ولی دوتا چشم سفید درست بالای چشماشون دارن که وقتی حتی خواب هستن هم به نظر میاد که چشاشون بازه و دارن نگاهتون میکنن.
دوتا لکه سفید.
دقیقا. الان هم ببین حامد جان، تو دنیای مدرن هم همین ویژگی خیلی تو رفتارهای ما تأثیر داره، این حس تحت نظر بودن. یعنی وقتی حس میکنیم یکی داره ما رو نگاه میکنه یه سری واکنش های عصبیمون فعال میشن. یه آزمایش جالبی کردن، یه عده رو فرستادن توی اتاقی دونه دونه و توی این اتاق یه پوستری از دو تا چشم نصب کرده بودن رو دیوار و جالب بود که این افرادی که وارد این اتاق می شدن تحت اون آزمایش رفتارشون صادقانه تر می شد. مثلا اگه قرار بود کاری رو انجام بدن تقلب کمتری می کردن.
یعنی انگار تحت نظر بودن.
آره دقیقا اون رو القا می کنه به همون. یا مثلا پول بیشتری برای خیریه می دادن. یه آزمایش این شکلی کرده بودن و خیلی جالب بود نسبت به کسایی که اون چشمه نبوده تو اون اتاق. یه اصطلاحی هم داریم میگیم سنگینی نگاهش رو حس کردم، برگشتم نگاش کردم. این رو خیلی اوقات ما حس میکنیم. یه جورایی این واقعیت داره، البته نه به این معنی که واقعا اگه یه نفر مثلا از پشت سر ما رو نگاه کنه ما متوجه میشیم. اینو آزمایش کردن دیدن نه، یه سری عوامل دیگه باعث این موضوع میشه، ولی همین که دربارش آزمایش کردن نشون میده که چقدر اهمیت داشته. برای خیلی ها دغدغه بوده که ببینن آیا ما اصلا واقعا همچین حسی داریم یا نه.
یه چیز دیگه هم حالا من میخواستم بهش اضافه بکنم. ما توی مبحث تئوری ذهن که حالا خیلی خیلی ساده شدهش اینجوری هستش که شما با نگاه کردن به صورت یک فرد به نیات و حالات روحیش میتونید پی ببرید و بر اساس اون حالا ادبیاتتون رو تغییر بدید یا باهاش همدلی بکنید یا هر چیز دیگه.
چرا که چشمها دریچه روحن از در زبان اسطوره.
دقیقا. و جالب اینجاست که اگر از روی چهره های ما یا حتی موجودات دیگه چشم رو برداریم، فقط چشم رو برداریم، یعنی ابرو هست، بینی هست، لب هست، همه چی هست، شما به هیچ وجه نمیتونید متوجه حالات روحی فرد بشید.
درسته. حتی تشخیص چهره هم مشکل میشه.
دایم.
من یادم قدیم خیلی این بود، الان کمتر. توی روزنامه ها مثلا آدم های مثلا تحت تعقیب رو عکسشون رو که میذارن چشماشون رو سیاه میکردن، یعنی انگار که چشم رو سیاه بکنی دیگه چهره عملا از بین میره.
یه سری سردیس و مجسمه هم از گذشته الان یه یادم افتاد داریم، از بمکم شاید دوره یونان باستان یا روم باستان اگر اشتباه نکنم، یا اینا حدقه چشمشون بعضیشون خالیه یا پره ولی مدل چشم نیست، یعنی صرفاً یه سطح صافیه. اونا هم خیلی مجسمه‌های عجیبی هستن، وقتی بهش نگاه می‌کنی خیلی تصویر عجیبی دارن.
دقیقاً در همین رابطه الان ما می‌تونیم به اینم یه مسئله دیگه اضافه بکنیم. خیلی از نقش برجسته‌هایی که ماها توی ایران خودمون می‌ریم می‌بینیم، اون حالت چشم فرد رو درست نمی‌تونیم تشخیص بدیم، به این خاطر که عموم این نقش برجسته‌ها رنگی بودن.
آها.
و چشم داخلشون نقاشی شده بوده. سفیدی چشم داشتن و رنگ قرنیه چشم داشتن. در مرور زمان رنگ اینا پاک شده و مثلا ما وقتی میریم تخت جمشید یا میریم تنگ چوگان نقش شاپور رو میبینیم سوار بر اسبه، احساس میکنیم با یه حالت خیلی بیتفاوتی وایساده و داره مثلا به زندانیا نگاه میکنه، در صورتی که ما اون حسی که اون داره رو به خاطر اینکه چشمش پاک شده رو نمیتونیم درست تشخیص بدیم.
خلاصه نتیجه این که چشم عضو بسیار تاثیرگذار و مهمیه و این هم حرف و حدیث از اینجا داره میاد. کمی بریم سراغ تاریخچه و اینکه این چشم زدن اصطلاحا یا چشم زخمی که ازش حرف میزنیم به چیا تعلق میگیره، یعنی کیا معمولا مراقبشن، کیا نگرانشن، چه اتفاقات و برخوردهایی صورت میگیره. معمولا بحث بر سر اینه که تحسین و تمجید کردن از کسی احساس خطر ایجاد میکرده براش، یعنی به طور تاریخی وقتی به ماجرا نگاه میکنیم در جهان این تعریف و تمجید که به نظر میرسه معمولا تعریف و تمجید خیلی خوشاینده برای ما آدم ها، ولی اتفاقا اینطوری نیست. در تاریخش خیلی ایجاد ترس و وحشت میکرده به اندازه که در جوامع زیادی ما این مسئله رو داریم که اونا میگن اصلا تعریف و تمجید نباید بکنید، یا کار درستی نیست تحسین کردن کسی، یا اگر تحسین میکنید باید با مدارای خیلی زیادی باشه. اینا همه به دلیل نگرانی از حسادت احتمالی برآمده از این تعریف و تحسینه و احتمالاً آسیبی که از پس اون نگاه و اون تعریف و تحسین قراره به ما برسه. خب اولین گروهی که خیلی در معرض این ماجرا بودن نوزادها بودن. مادرها در طول تاریخ در جوامع مختلف که حالا با جزئیات داریم راجع به شرف نمیزنیم، فقط عبور میکنیم، بسیار نگران بچه هاشون بودن و رسمهای بسیار عجیب غریبی هم داشتن. نمونه های مختلفی داریم از این که مادرها وقتی از بچه تعریف میشده تو صورت بچه توف میکردن، یعنی یکی از روش های دفع خطر و بلا براشون بوده. یا میگفتن که آقا بچه فلانی به دنیا اومد، شما به سرعت نرید با عجله برای تبریک گفتن، اگر رفتید اونجا بچه رو خیلی تحسین نکنید. اصلا خیلی افراطی ترش اینطوری بوده که حتی سعی میکردن به بچه بد و بیراه بگن یه سریا.
ببین این چیزی که تو گفتی در مورد مراقبت از بچه ها، حالا من میخوام این مثال پیش از تاریخی براش بزنم. ببین توی دهه 60 میلادی هیئت آمریکایی توی غرب ایران کار میکرده، فکر میکنم تو محوطه علیکوش، و این محوطه نوسنگی هستش، مربوط به 7000 سال پیش، 8000 سال پیش. خود کاوشگر محوطه چند سال پیش اومده بود ایران، فرانک هول معروف، و داشت میگفتش که ما توی کاوش یه شکلای سنگهای آبی لاجوردی پیدا میکردیم که نمیفهمیدیم کارش چیه، چون نه مهره بود، نه گردنبند بود، نه دکمه بود، و اینا براشون مونده بودن که این چیه اینا، و زیادم هست. گفت یه روز رفتیم توی روستای اطراف اون محوطه باستانی، داشتیم قدم میزدیم، دیدیم یه مادری یه بچه یه نوزادی رو گرفته بغلش و یکی از این سنگ‌ها، عین اون سنگ‌ها، به قنداق نوزاد سنجاق شده و ازشون پرسیده که این چیه، و گفتن که این چشم زخمه، یعنی میاد باعث میشه که اون چشمی که اون بچه باید بخوره. و جالبه اگر که این دو رو هم ارز هم بگیریم که به نظر اون باستانشناسا هم ارز و هم با یک کار بودن، ما میتونیم سابقه اینو تا 7000 سال حداقل تو ایران خودمون عقب ببریم.
به نظرم میرسه که اقلیمی که داریم ازش حرف میزنیم و همین منطقه که توشیم به طور کلی، خب خیلی هم مهد این ماجرا هست. جالبه الان گفتی رنگ آبی، دقیقاً یکی از نمونه‌هایی که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که از برای محافظت از این نوزاده حتی از سیر و رنگ آبی استفاده می‌کنن. من سیر حالا در مورد دراکولا فقط شنیده بودم، ولی اینجا دیدم از سیر استفاده می‌کنن. یا جوامع خیلی مختلفی گفتم، مثلا با این که شما دست نوازش به سر بچه بکشید و تحسینش کنید، مثلا مسئله جدی دارن در حدی که برخوردهای ممکن خشونت آمیز با شما بکنن. خب از نوزادها بگذریم، میرسیم باز به طبقه آسیب پذیر بعدی که نوجوانان. باز نوجوانا رو هم خانواده ها خیلی نگران مدح و تعریف و تحسین ازشون بودن، اصولا سعی میکنن دورشون کنن تو جوامع مختلف. برم سراغ مسئله دیگه که با عنوانی که میتونم بهش میگم خود چشم زنی که مثال شاید بامزه‌ای که حالا نمیدونم چقدر میشه به چشم زدن، ولی توی کتاب‌های مختلف رجبش حرف زده شده، نارسیسه که به تصویر خودش خیره شد. البته اون انقدر جذب خودش شد که تو آب افتاد به روایتی نابود شد، ولی میگن از این قصه دوباره برداشت میکنن که خود چشم زدن هم یکی از اون مقولاتیه که خیلی باید حواس جمع باشه، که ما خودمونم تو فرهنگ ایرانی داریم میگه، حتی میگن این مدح و ستایش چه در مورد خود چه در مورد دیگری رو میگن از سر دوست داشتن چشمش زده، یعنی اینو ما خیلی زیاد داریم. میخوان بگن که اگه به اسم فلانی در اومد این چشم زدن، این الزاما از سر بدی و کینه نبوده، از رو محبته.
فکر میکنین کار برده؟ ببین چون الان چیزایی که بهار گفت همش ریشه در یک کلمه داره، حسادت.
بله بله.
و این چشم زدنه برمیگرده به چی؟ دفع این اثرات بلست. حسادت. حالا یه سوالی پیش میاد، این حسادت توی ما یا اجداد ما چی کار میکرده که اینقدر فراگیر بوده و اینقدر فراگیر هست؟ و من یه حالا راهنمایی کوچیکم بکنم، ما نسبت به غریبه ها کمتر حسادت میورزیم تا نسبت به پیرامونیان خودمون.
بله، من یه تحلیلی برای خودم که تو داشتم میخوندم، بحث یکی رقابت خیلی زیاد برای رشد در هر کلونی و هر جامعه‌ای که هستی، یکی دیگه هم ترس از و نگرانی از دست دادن دستاوردها، یعنی اونی که به دست نیاورده ناراحت اینه که بغل دستیش رشد کرده و شاید این انرژی منفی اصطلاحی رو که میگن توی چشم زدن داره ساده میفرسته که آقا اون از بین، اونی هم که رشد کرده نگران اینه که آقا این رشد من الان به چشم آدم ها میاد. به خاطر همینه که یه وقتی از آدم ها تحسینشون که میکنی تعریف میکنی سعی میکنن سریع بگن که نه من فلان چیزم مشکل داره، فلان مورد اینه، یعنی میترسن از این تحسین.
و دقیقا درسته، به این خاطر که یادمون باشه منابع محدود بوده. وقتی که منابع محدود بوده، به دست آوردن من دقیقاً برابر بوده با به دست نیاوردن شما.
درسته.
و ما مغزمون اینگونه پرورش پیدا کرده برای صدها هزار سال که آنی که داره اطراف ما رخ میده اوتوماتیکلی ما باید چیکار بکنیم؟ بهش حساس باشیم.
به شکل خودکار
عذر میخوام. و فراموش میکنیم که الان دیگه لزومن اونجوری نیست، یعنی الان منابع به اون شکل نیست،
کیک بزرگتر شده،
کیک خیلی بزرگتر بله. شده، جا برای همه توی ماشین هست. اما به همیشه من این اصطلاحو به کار میبرم، مغز پارین سنگی یا مغز پیش از تاریخ ما هنوز با نگران. جامعه مدرن ما همپا نشده.
بله. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی در اون جوامعی که ازشون داریم حرف میزنیم در دل تاریخ ترسناک بوده، رشک خدایان بوده. یعنی یه تیکه رو براتون بذارین بخونم. میگه هرگاه به چیزی دلبسته میشوی به شکلی رفتار منما که گویی آن چیز دیگر جز لاینفک توست، بلکه آن را همچون کوزه یا جامی بلورین بپندار تا آن وقتی که شکست به یاد آوری از چه ساخته شده بود و دلخور نشوی. در زندگی هم همینطور باش، اگر کودکت، برادرت یا دوستت را میبوسی لجام توسن ذهن و خیالت را در دست نگه دار، مگذار دل و روح شاد و شادابت به هر سو که میخواهد برود بر آنها نهیب بزن و اینها فانیان و فلان. حالا چرا ما در از دوباره از اسطورهای یونان باستان تا همین اندکی پیش تاریخ بشر هم طوری که اندکی پیش ما نگرانیم از این که اگه خیلی درگیر این امور مادی یا اصطلاحاً چه که در زندگی برامون مهمه بشیم، ممکنه خشم اون اصطلاح خدایان رو بر بیانگیزیم و اونا اینا رو از چنگ ما در بیارن.
خب یه نکته ای هم داشته بهار، تو بهتر میدونی که فلسفه علم خوندی، فرات تو هم قطعا این رو شنیدی دیگه، خدایان باستان مخصوصا خدایان یونانی کاراکترها و ویژگی‌های انسانی زیادی داشتند.
بله.
یعنی با خدای متعال یگانه بی عیب کاملا متفاوت بودند.
بله.
و یکی از ویژگی‌های این خدایان حسادت ورزیدن بوده.
بله.
و انسان‌ها به شدت نگران این بودند که با افتخار کردن به چیزایی که دارند و به نمایش گذاشتنشون حسادت خدایان رو بر صورت تحریک بکنند.
چرا؟ چون خدایان مشخصا حتی یونان باستانی که ازشون حرف می‌زنیم تجسم بدون حد و مرز غریزه ها و امیال انسانی هم رسمن، در نتیجه کارهایی که دارن میکنن بدون هیچ گونه حتی ملاحظه دیگه عجیب ترین شکل برخورد با زندگی، پس حسادت هاشون هم به شکل خیلی عجیب. در قصه اسطوره آگاممنون هست دیگه، این اتفاق میفته و آرتمیس خشم میگیره و طرف دخترش رو قربانی میکنه که این خشم از بین بره. موارد دیگر خیلی سریع بگم عبور بکنم. در مورد چهار پایانشون خیلی نگران بودن. خب به هر حال ما میدونیم سرمایه‌ای بوده چهار پا در زندگی آدم ها و میگفتن تحسین نکن، یا حتی حیوانهاشون رو با الفاظ بدی خطاب میکردن اگه حیوان پرواری بوده یا هر چیزی، برای اینکه فرار بکنن از ترس اینکه این احتمالاً چش میخوره. نباتات، غلات و میوه ها و مزارع، همه اینها شامل این ترس از چشم خوردن های احتمالی میشده و حتی اشیای بی جان. یعنی خیلی دایره وسیع بوده.
خودتون فکر میکنین این علت این نگرانی بیش از حد در مورد نباتات و حیوانات توی جنوب غرب آسیا نسبت به جنوب شرق آسیا و اروپا چی بوده؟
کمبود
آب.
بله.
کمبود آب اساسی ترین مشکلی که همیشه جنوب غرب آسیا داشته آبه، و فراهم سازی این آب تو همین چند هزار سال پیش کاملا از قدرت انسان خارج بوده.
ما یه چیزی تو خودمون تو ایرانی‌ها زیاد میگیم، نمیدونم فرنگی هم دارن یا نه، میگیم خیلی بلند نخند که همسایه نشنوه، یا دقیقا. خیلی بلند نخند چون غم تو خونه بغلی کمین کرده. ما انسان ها، حالا این دیگه واقعا تخصص تو حامد، ولی ما انسان ها انقدر در طول تاریخ احتمالا تحت فشار و رنج زندگی بودیم، لحظات خوشایند و شادمون انقدر میگفتیم که احتمالا این خیلی کوتاهه، حواسم باشه خیلی نخندم، فکر میکردیم اگه الان خیلی شادی کنیم حتما فرداش قراره تاوانش رو پس بدیم. حالا چون زندگی سخت بوده، ولی الان شاید میشه یه ذره آروم تر بود نسبت به شرایط.
اگرچه الان حالا ما پیچیدگی های دیگری داریم، ولی ما همیشه نوستالژی توی ذهنمون وجود داره
که قدیم همیشه بهتر بوده.
دقیقاً. قدیم نه، قدیم همیشه بهتر نبوده. من همیشه اینو گفتم، قبل از واکسن، قبل از آنتیبیوتیک، دوران بسیار تباه و سخت و سختگیرانه ای بوده، طبیعت خیلی بیرحم بوده.
بله.
و اینا همه نشانه هایی که ما در داستان اسطوره از اون بیرحمی طبیعت داریم میبینیم. اما خب حالا یه چیزی اینجا پیش میاد، این داستان چشم شور و فرهاد برامون بگو داستانش
آره
چیه.
آره، این برای خود منم جالب بود چون من کلن خیلی دوست دارم که بدونم ریشه واژه ها چیه، و این برای منم جدید بود. یعنی تو همین چند روزی که در برای این اپیزود کار میکردیم به این رسیدم. خب چشم شور یعنی چی اصلا؟ چشم زخم داریم، نمیدونم چشم زدن داریم. این وسط این شوریه برای من بیمعنی بود. حالا جلوتر راجع به نمک اتفاقا صحبت میکنیم. اتفاقا نمک یکی از اون چیزهاییه که برای دفع چشم
همین.
زخم به کار میره.
جالب، همین منم
داشتم فکر میکنم
نمک آره. که برای دفعشه
شوریه چطوری؟ چیه داستان؟ خلاصه رفتم تتوشو در بردم، دیدم اصلا این چشم شوری نیست، این چشم سوریه. تو اوستا هم
یعنی
اومده
چی؟
تو خورده اوستا که یه کتابی مال دوره ساسانیه، اصلا یکی از گناهان رو نوشته چشم سوری. حالا این سوریه چیه میگم براتون. تو بندهشن هم یه دیوی هست به اسم آگاش که اصلا کارش همین چشم سوریه. حالا سور از کجا اومده؟ خب زبانهای از سانسکریت تا فارسی و زبانهای اروپایی میدونی دیگه، همشون رو میگن شاخه زبانهای هند و اروپایی، یعنی همه اینها با هم خواهر برادرن و ریشه های مشترک دارن. توی زبان هند و اروپایی ریشه ای هست سور، S-U-R، حالا بنویسیم، که اصلا معنیش بریدگی و زخمه. این تو فارسی
که زخم میزنه
دقیقاً. تو فارسی ما واژه‌ای نداریم که از این سور مونده باشه، یا حداقل من نمیشناسم. فقط یه واژه احتمال ضعیفی داره که ربطی به این موضوع داشته باشه، اونم زخم ناسوره. شنیدین؟
بله.
البته میگم نظریه خیلی قوی نیست. از اون طرف ولی سور ما توی شاخه جرمانی که زبانهای هند و اروپایی داریم، یعنی چی؟ مثل آلمانی، مثل انگلیسی. توی انگلیسی، حالا حداقل من دوتا نمونهش رو پیدا کردم، تو انگلیسی سور، S-O-R-E، به معنی چیه؟ دردناک،
زخمه
دیگه، زخمه. اصلا سور تروت یعنی گلو درد دیگه دقیقا. تو آلمانی هم S-E-H-R-E که زهقه تلفظ باید بشه قاعدتا، اونم به معنی زخم و جراحته. معمای چشم شور برای من حداقل حل شد.
چه بامزه.
آره. من فکر میکردم به این شور بودن اشک چشم ربط داره.
آره دیگه، آدم میگرده یه چیزی پیدا. حالا من یه جا یه مقاله هم دیدم که گفته بود این سور به معنی سرخه، چون میدونی دیگه سور یکی از معانیش سرخه، مثل چهارشنبه سوری که یعنی چهارشنبه سرخ، چون آتش روشن میکنن. ولی مقاله رو خوندم و دلایلش رو بررسی کردم، خیلی قوی نبود.
به نظرم خیلی تبیین جالبی بود اینکه داریم میگین که سور به معنی زخم بگیریم و زخم
آره
زدن.
آره دقیقاً، یعنی معادل چشم زخم، اصلا همون معنی رو میده.
خیلی جالبه. خب یه ذره بیایم روی ایران وایسیم ببینیم چشم زخم. البته که مرور تاریخی کاملی نمیتونیم بکنیم هم به دلیل زمان و هم دلایل دیگه ای، ولی من تهش منبع رو ذکر میکنم اگه کسی دوست داشت دقیق‌تر بخونه بره بخونه. ایران یکی از کشورهایی که این خبر خوبو باید بدم که چشم زخم درش خیلی موضوع جدیه و ما از دقیقا همونطور که گفتی از متون زرتشتی و اینها موارد بسیار زیادی اشاره به چشم زخم شده در فرهنگ و اسطوره و تاریخ ایران و اساسا کلمات، حالا دیگه یه ذره بیایم جلوتر، انشاءالله و ماشاءالله زیاد به کار میره توسط مردم ایران در اقصا نقاط ایران و در طول تاریخ، بخاطر اینکه بسیار نگرانن از بیماری و مشکلی که ناشی از سحر و افسون چشم بدتینت باشه. یعنی فرهنگ ایرانی خیلی برجسته است که معتقدن افرادی هستند که اصلا خاصی، یعنی بدون اینکه بخوان حتی نیتمندانه هم این کار بکنن، چشماشون خاصیتی داره که میتونه دیگران رو به مشکل و گرفتار بکنه، یعنی نیروی ویژه‌ای قائلا برای خیلی ها. حالا موارد زیادیش رو خیلی الان نمیشه بهش اشاره کرد، ولی مثلا زمانی که فردی لباس فاخر می پوشیده از در می خواسته بره بیرون، همیشه تاکید می شده که آقا نشون نده لباس خوبتو، وضعیت خوب مالیت رو، نمی دونم خونه ی زیبات رو. مردم ایران به نظر می رسد در این منابعی که وجود داره اصولا یه ترس زیادی داشتن و همیشه داشتن پنهان می کردن این اتفاق رو. و میگم این کلماتی که داریم میگیم، یا به تخت زدن یا تخم مرغ شکوندن، حال می دونم که مفصل فرهاد قرار راجع به همه این موارد صحبت بکنه، تخم مرغ شکوندن، اینا همه مواردی برای دفع ماجرا. حالا گفتیم یه آدمای انگاری نیرو رو دارن، در فرهنگ ایرانی معتقد بودن که صاحبین این چشم‌های شور اصطلاحاً اگر بیان اینو با یه سری کلماتی هم همراه بکنن، یعنی بیان با اون چشم شور از شما تعریف و تحسین بکنن، این انرژیشون ضرب در چند میشه، نیروی غلبه خیلی بالاتری دارن و معتقد بودن اگه کسی میدونه چنین قدرتی داره شاید بتونه حتی کنترلش بکنه، در مواردی هم شاید نتونه کنترلش بکنه. خلاصه میخوام بهتون بگم هر چی من گشتم، حالا یه مسئله بامزه هم تاش میخوام براتون بزنم، در فرهنگ ایرانی بسیار موضوع جدیه، اینکه ما هم داریم ازش حرف میزنیم. در جامعه ایرانی من تو اطرافیان خودم، تو هم نسلای خودمون حتی الان نگاه میکنم، خیلیا باور مطلق دارن به چشم زخم. چشم خوردی، چشمت زدن، انرژی نگاه دیگری ورود کرده به زندگی تو. یه قصه خنده‌دار کوچولو هم براتون بگم. یه زنی رو میگن تو شهر مشهد، سالیان خیلی گذشته‌ای داشته رد می‌شده، اینا معتقد بودن این توانای سحر و جادو داره. برمیگرده به کسی که صاحب گوسفند فربه‌ای بوده، نگاه گوسفنده می‌کنه و میگه به بچه گوسفندی، من تو از همون برمیگردم یه آش از این گوسفند بپز به ما هم بخوری. تو فاصله که این میره همون و میاد، سقط میشه گوسفند و سر می‌برن و آشش می‌کنن و برمیگردن و میگن عجب چشی داشت.
حالا یه سوالی همیشه برام پیش میاد، این که بهار اشاره کرد که اون دارایی های خودتون رو به نمایش نگذارید که جزء فرهنگ ماست چشم میخورید. من همیشه برام سوال بود، البته یه جایی هم اینو خوندم که حالا به حالت طنز بود، که مثلا چه جوریه که همسر کریستیانو رونالدو صبح تا شب داره توی اینترنت دارایی هاش رو به نمایش میذاره و چشم نمیخوره،
بیشتر هم میشه،
ولی مثلا مادر بزرگ بنده خدا یه نفری یه لباس خیلی ساده ای رو که تغییر میده اون چشم میخوره.
اصلا ما ایرانی ها یه چیزی داریم، رقابت در من کدوم کی بدبختره. باور کنین از همین نقطه داره جدی میاد،
خیلی ریشه
و نگرانی از سر این که طرف میگه که نه من بدبخترم، حالا بذار بعد نه من یه بخشی واقعا از این نگرانیه میاد.
آره دقیقاً. و یه جمله رو من خیلی از قدیم میشنیدم، به مالت مناز که به شبی بنده،
بله.
به زیباییت نناز که به تبی بنده،
بله.
یعنی اینها رو ما مدام میگفتیم. حالا یه اصطلاح روانشناسی هم داریم، واژه آلمانیه و غیر قابل ترجمه در هیچ زبانی، یعنی فقط اصطلاح آلمانیش به کار میره، شادنفرویده. شنیدین؟
نه.
شادنفرویده اصطلاحی میگه شاد شدن آدم‌ها از گرفتاری دیگران. آره، یعنی اصلا این وجود داره در روانشناسی که در تمام آدم‌ها، یعنی اصلا جانماز آب نکشیم، همه ما داریم، منتها حالا درصدش کم و زیاد میشه.
همون ریشه تکاملی است که بهش اشاره کردیم.
آره.
و بعد بچه این به طبیع و به شبی بنده هم واقعا مال زیست سخت انسان‌ها پیش از دوره حالا اخیر واقعا باید بگیم 40-50 سال یه ذره ساده تر شده دیگه، حتی شاید هم کمتر. آدمه واقعا به یه شب سیل، زلزله، اتفاق، ورشکستگی، بیماری، زندگی ها رو زیر رو میکرد، طرف بیمارستان کجا بره زندگیشو نجات بده، میدونین؟
به چیز. و ببین انقدر تواتره اتفاقای بد زیاد بوده و از طرف دیگه ای توجیه و آماری هم وجود نداشته،
راحت میشد نسبت داد.
دقیقاً. ببین یه عالمه بچه میمردن. من مثال برای خودم بزنم، از نزدیکان من کسی بوده که مثلا 10 تا از 18 تا بچه‌شو از دست داده بوده و این چیز مرسومی بوده که 50% تلفات.
بله. خب
قطعاً هیچ وقت نرفتن که اتوپسی بکنن یا کالبد چکافی بکنن که این بچه‌ها چرا مردن، چه دقیقاً علت مرگ کدام بیماری بوده. خب
اما اصلا بیماری‌هایی که الان واکسنش هست.
دقیقاً. و همین علت هم است که ما الان خیلی کمتر بچه‌هامون می‌میرن.
بله.
خیلی واضحه که برای ذهنی که می‌خواد ساده به مسئله نگاه بکنه، اینو همبسته بکنه با چی؟ با نگاه کردن و چشم زدن، که اونم ریشه ای که تو اشاره کردی توی حسادت ما آدم ها به هم دیگه داره.
و حتی ساده هم من میگم نه ببین، من مادر مادر بزرگم که میشه جد مادر واقع، بر اثر دندون درد مرده. خب
بله.
که چیزی که الان اصلا خنده داره دیگه، ما به ازش حرف بزنیم. خب این آدمو این چه جوری باید توجیه کنن؟ این خانواده طرف همین به تبی بند بود دیگه، دندون درد میگیره و میمیره بنده خدا. خب تو باید توجیه منطقی بیاری. حتی آقا اینو چشم زدن، اینو بعد نیروی بدخواه پشتش بود، طرف نمیشه که یه دندونش درد گرفت بنده خدا افتاد مرد و اینو میگفتش تا زنده بود مادر بزرگ من.
علت اصلی غیاب آمارهای درست بوده. یعنی واقعا مغز قضیه اینه، هیچ آمار درست و درمونی تا همین 150 سال پیش برای کل جهان دارم میگم، نه فقط ایران ما، هیچ آمار درست و درمونی از علت مرگ هایی که حالا شایع بوده وجود نداشته.
ما توان کم پزشکی علمی دیگه
100%. این دوتا رو با هم دیگه جمع بزنید، اون وقت متوجه میشین که همبسته کردن اینا چقدر میتونسته کار مغز ما رو راه بندازه.
در حالی که بیمار سرطانی رو الان ما سالها در بدترین نوع سرطان هم سعی میکنیم ادامه بدیم و حیات رو براش حفظ بکنیم دیگه.
دقیقاً.
حالا ما تو تاریخ خودمون خیلی جالبه، من بررسی کردم دیدم رسیدم به یه شخصیت خیلی جالبی که چقدر این ضد خرافات بوده، اونم نادرشاه افشاره. حالا شما تصور بکنید نادرشاه بعد از صفویه است و حالا با یه فاصله قبل از قاجاریه است، که ما میدونیم صفویه و قاجاریه چقدر خرافاتی بودن و چقدر در گسترش خرافات نقش داشتن، ولی نادرشاه خیلی شخصیت ممتازی از این لحاظ. حالا کاری به نقاط قوت و ضعف دیگش ندارم. میگن توی یکی از جنگ ها از عثمانی شکست میخوره نادر، لشکرش یه بخشی شکست میخوره و به اون منشی باشیش میگه که میرزا مهدی خان، به منشی باشیه میگه که یه نامه‌ای بنویس برای این ولایات و رؤسای قبایل و عشایر که پول بفرستن. اون موقع رسم اینجوری بوده دیگه که شاه نامه میداده میگفته پول بفرستین که من بتونم لشکر رو دوباره بازسازی کنم. اون منشی باشی به رسم همه پادشاهان شروع میکنه کلی آب و تاب میده و تفصیل و اینا که لشکر قبله عالم کلی پیروزی به دست آورد و اینا، و از قوای عثمانی چشم خوردن و یه شکستی هم حالا انجام شده دیگه، حالا پول بفرستید. متن رو برای نادر میخونن، نادر حالا عین جمله رو من براتون بگم، میگه که این دروغ و یاوه چراست؟ بنویس دمار از ما برآوردند و تارمارمان کردند. چرا چرت و پرت میگی چشممون زدن چیه؟ و این خیلی برای من جالب بود این شخصیت.
یه شخصیت ایرانی خیلی معروف دیگه هم داریم که قبل از خب نادر زندگی میکرده، هم میشناسیمش، ابوریحان بیرونی. اینم یکی از بزرگترین مبارزه کننده ها با عقاید خرافی بوده، اونم هزار سال پیش، که شگفت انگیزه که اینقدر میتونسته دنبال دلایل واقعی علمی پدیده ها باشه، با اینکه نه پزشکی اونقدر پیشرفت کرده بوده، نه تلسکوپ آنچنانی بوده، نه ابزارهای مشاهده مثل الان بوده، ولی خب هوش بالاشو نشون میداده که میگفته ممکنه که الان نتونم تشخیص بدم دلیلش چی بوده، ولی دلیلش این چیزی که شما میگید نیست.
آدم حسابی تو طول تاریخ ایران زیاده واقعا.
دقیقا. خب بهار به درستی اشاره کرد که ایران ما خیلی درگیر این مسئله است دیگه، ما هممون از بچگی با این کلمه ها بزرگ شدیم، ولی خب ایران ما میدونی که تنها نیست، کل جنوب غرب آسیا با این مسئله رشد و نمو پیدا کرده. ما تو فرهنگ ترکیه اشیایی داریم به نام نظر بونچوک که اینا اصلا خرید و فروش میشن، اینا همون چشم نظره های آبی و لاجوردی هستن که شکل چشمم هستن، آویزون میکنن توی مغازه ها توی خونه شون. مسئله از جنوب غرب آسیا فراتر میره. جالبه که در سرخپوستای آمریکا که من خودم یه مدتی باشون زندگی میکردم، اینا دایره هایی رو درست میکردن، میبافتن که ازشون پرهایی آویزان بود و این پرها یک اسلوب شکل خاصی رو داشت. به انگلیسی بهش میگن دریم کچر. حالا من نمیدونم معادل فارسی این،
اینجا هم همینو میگن.
اینجا هم همین کلمه دریم کچر رو به کار میبرن.
ترجمهش نکردن.
گیرنده رویا، حالا میخوایم کلمه به کلمه معنیش بکنیم، ولی دقیقا نقش همون چشم نظر رو داره بازی میکنه که از اون چشم بعد اینا رو تا جای ممکن مسئولشون بکنه. یعنی این فرهنگ به صورت کاملا تا حدودی مستقل اون طرف هم رواج داشته. میدونیم که مردمان آمریکای شمالی حداقل نزدیک 20 هزار سال از مردمان دنیای قدیم که الان ما و آفریقا یا اروپا یا باشیم جدا بودن و خیلی از این اتفاقاتی که بعد از دوران کشاورزی، یعنی هولوش 8-9 هزار سال پیش اینجا رخ داده، اون طرف جور دیگه ای رخ داده. میدونین یه همبستگی بازم معناداری بین رواج این چشم زدن و انباشت ثروت ما وجود داره. ما برای صدها هزار سال اصلا چیزی نداشتن اجدادمون که بخوان چشم بخورن یا چشم نخورن. صرفا یک سری توانایی های بدنی محدودی بوده در شکار کردن. بعد فرقی هم نمی کرده چه من شکارچی خوبی باشم چه شما شکارچی خوبی باشی، عصری که می شد همه باید غذا رو می آوردن تو یک جا و به اشتراک می گذاشتن. این همون حالتیه که جوامع شکارباز گردآورنده امروزی هم این سبکو دارن. خب پس ما مازاد محصول نداریم، بنابراین تفاوتی هم در دارایی هامون نداریم. دارایی هامون باید انقدر محدود باشه که هر وقت اراده کردیم حرکت کنیم بریم جای دیگه. این داستان ها به نظر انسانشناسا از زمانی شروع میشه که ما انباشت محصول داریم. یعنی کشاورزی، دامپروری، هولوش بین 10 تا 12 هزار سال پیش. یکی زمین بهتره رو داره، یکی آب بیشتری به زمینش داده میشه، یکی گوسفند پروارتره رو داره. به هر صورت تصادف اینجوری رخ داده، یکی داشته یکی نداشته، و اونی که نداشته
نگران بوده همیشه.
دقیقاً. و اونی هم که داشته نگران بوده، نگران این بوده که از دست دادن اینها به این دلیل باشه که دیگران دارن هرس میخورن، دیگران خوشحال نیستن و دیگران نگاه بد به مسئله دارند.
اصلا این انسان امروزی که من یه پرانتز بگم ما هستیم، حالا من اصلاح کنم اگه اشتباه میگم، هرچی من میخونم میبینم ما با عصر کشاورزی، این انسانی که امروز هست با عصر کشاورزی و انباشت سرمایه و حالا به وجود آوردن ارث و انتقال ملک و زمین و مال و فلان، اصلا خیلی ما رو شکل داد دیگه. البته همونطور که ما رو به سمت تکامل فکری برد، خیلی نقش آفرینی های دیگه هم کرد دیگه. حتی مثلا این تفکیک جنسیتی و این نقش پذیرای اجتماعی، اینا خیلی همه چی پاش توی این انباشت سرمایه و انقلاب کشاورزی، خوب و بد همه چی با هم داره.
دقیقا همینطور. یعنی اصلا مسیر زندگی ما از 10000 سال پیش حداقل در جنوب غرب آسیا کاملا متفاوت میشه.
این پرانتز هم به خاطر این باز کردم که یه همه چی ارجاع میدم، میگن در بنیاد ما بوده، در ذات ما بوده. بماند که اصلا ذاتش بذارم کنار که شاید لازم باشه در آینده ازش حرف بزنیم که چقدر کلمه عجیبی میتونه باشه، بنیاد و ذات خیلی چیزا پاش تو همون عصر کشاورزی شکل گرفته، تو روابط، قوانین، چیزی که الان هستیم. خیلی عقب نریم.
دقیقاً. ته تهش مخرج مشترک همه این حرفایی که الان بهار تو به درستی زدی، انباشت محصول، انباشت سرمایه.
بله.
داشتن چیزی که از مال دیگری برتره.
بله.
و بعد دلیل برتریش هم باید یه نفر اینو توجیه بکنه،
امتیازاتی که میتونم از این برتری بگیرم.
دقیقا.
و حالا انتقالش به فرزندم، نسل بعد.
دقیقاً.
حالا حامد جان، این نکته که گفتی در مورد این نظر بونچوک ها خیلی جالبه. من روی رنگ آبیشون یه مقدار بیشتر تحقیق کردم. اولا نظر بونچوک، نظرش که همون نظر دیگه، یعنی نگاه. بونچوک هم منجوقه که ما میگیم، یعنی مهرهای رنگی. اما چرا رنگشون آبیه؟ یه نقل قولی هست از پلوتارک فیلسوف یونانی که گفته بیشترین نفرین چشم بد از آن کسانی است که چشم آبی دارند. خودم بچه بودم اینو خیلی میشیدم که مثلا بهم میگفتن که از اینایی که چشم سبز دارن حذر کن. اینا حتی همونجور که گفتی عمدن هم نخوان ناخواسته چشت میزنن. حالا الان گفتم آبی، الان بعد گفتم سبز. چرا؟ چون اصلا رنگ سبز و آبی در قدیم از هم تفکیک نشده بود. تو خیلی از زبونا مثل یونانی، لاتین، چینی، ژاپنی و حتی فارسی این دوتا رنگ یکی بودن. مثال براتون بیارم از حافظ، قرن هشتمه، میگه سقف سبز آسمونو داره میگه. دریای اقصر فلک، باز داره آسمونو میگه، یا معروفترینش مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. یعنی همه جا وقتی داره به آسمون اشاره میکنه رنگ سبز رو به کار میبره. آبی و سبز اصلا از هم تفکیک نشده بودن، براشون یکی بوده، بنابراین چشم آبی چشم سبز براشون یک کار بود داشته.
یه سوال برام وجود اومد، همه تو شاید بتونی جواب بدی، یعنی این رنگا در سیستم تکاملی ما از هم تفکیک شده؟ یعنی تو بینایی ما یه همچین چیزی وجود داشته؟
نه در این بازه زمانی به این
خیلی کلی جنبندیشون کرده بودیم احتمالا.
ببین برمیگرده به این که اون جامعه با چه رنگهایی سر و کار داشته که براشون به تفکیک یا جزئیات نامگذاری بکنه. بذار مثال برات بزنم. مثلا اهالی گینه نو که توی جنگل‌های استوایی سبز رنگ زندگی می‌کنن بالای 30 واژه برای سبز دارن. یعنی اون چیزی که ما میگیم سبز، اونا حالا میگن نمیدونم سبز ملایم، سبز پررنگ یا هیچ چیزایی.
برای همشون واژه مستقل داره.
دقیقاً.
چی پاش تو زیستمونه
در دقیقاً. یا مثلا اسکیموها برای سفید ما میگیم سفید، ولی اونا انواع اقسام سفید دارن. چون خیلی براشون مهمه که این سفیدی که دارن به کار میبرن چه شدت و ضعفی داره که بر اساس اون بتونن حالا زندگیشونو ببرن جلو.
درسته. و حالا در ادامه این رنگ آبی ما یه چیزی داریم به اسم چشم هوروس. هوروس حالا کیه؟ یه خدای مصریه. همونی که اگه تو نگارگری های مصری دیده باشین بدنش آدم، سرش عقابه یا در واقع شاهینه. خدای آسمانه. پس خب طبیعتاً رنگ آبی باهاش نسبت داره. خدای خورشیدم هست و خدای محافظت و شفاست. چشم راستش نماد خورشیده، چشم چپش نماد ماهه. این ماه اینجا داشته باشین، دقت بکنید، بعدن زیاد بهش میرسیم. یه نماد معروفی هست که اگه سرچ کنید چشم هوروس رو میبینید. اصلا همین چشم هوروس بزنید توی گوگل، یه چشم چپه به رنگ آبی که یه تلسمی محسوب میشه برای دفع خطرات و شیاطین. کلن ببینید اون چیزهایی که قرار ما رو از چشم زخم دور نگه داره خودش یک نوع جادوه. یعنی معتقد بودن اون چیزی که باید ما رو از جادو محافظت کنه خودش هم باید جادو باشه. جادوی آپوتروپیک اصطلاح هم بهش میگن، یک کلمه یونانیه یعنی محافظت و دفع کردن. پس این چشم هوروس یا همون نظر بونچوک، اینا همشون در زیر مجموعه جادوی آپوتروپیک قرار میگیرن. انقدر این نماد مهم بوده که حتی بعدها یونانی ها روی بدنی قایق ها و کشتی هاشون این چشم هوروس نقاشی میکشیدن تا از خشم پوسایدون خدای دریا ها بله محافظت بشن. حالا چرا چشم چپه؟ گفتم چشم چپ هوروس با ماه ارتباط داره دیگه. ماه این وسط چی کار است؟ باز برگردیم به اجداد باستانیمون. وضعیتشون چی بوده؟ شب که میشده شب یعنی تاریکی، تاریکی یعنی خطر، خطر خورده شدن توسط حیوانات وحشی، حتی خطر سقوط کردن از بلندی. پس ماه چیه اینجا؟ روشنایی در تاریکی، راهنمای مسافرای شبه. پس منطقیه که این منبع نور برای دفع شیاطین و خطرات غیرمادی هم به کار بره، چون برای انسان باستان هیچ فرقی نبود بین مثلا یه گرگ که میاد منو میخوره و مثلا بیماری آبله که اونم منو میکشه، ولی کار شیاطینه. عاملش نامرئیه ولی هر دوتاشون تو یه دسته قرار دارن، خطر. پس اگه چیزی برای من دفع خطر میکنه همه جا این خاصیتو داره. اینجوری شد که ماه به اسطوره ها راه پیدا کرد برای دفع خطر. پس چشم چپ هوروس مهم شد. توی باورهای زرتشتی از 3 تا نور ایزدی نام میبرن: خورشید، ماه، آتش. اصلا یه بخشی از اوستا اسمش ماهیشته، در ستایش ایزد ماهه. و اینکه چرا اینقدر آتش برای ما مهمه، خب طبیعتاً از زمانی که ما آتش رو کشف کردیم، ما هم کشف نکردیم فکر می‌کنم، نه آمین جان، کیا کشف کرد؟
انسان راست قامت 1,500,000 سال پیش.
از همون زمان آتش برای ما مهم بوده، انگار که این بخشی از اون گوی آتشینیه که در آسمان هست و به من نور میده، گرما میده، حیات میده. این اهمیت رو پیدا کرده و ما آتش پریستاری میکردیم که اشتباه گاهی اوقات گفته میشه آتش پرستی. آتش پریستی یعنی نگهداری و مراقبت از آتش، همون واژه‌ای که در پرستار هم داریم که از مریض مراقبت میکنه، نگهداری میکنه. واژه پریست به معنی کشیش هم تو انگلیسی از همین میاد.
چه بامزه.
آره.
انقدر خوشم اومد این کارهایی که فراد میکنه، همه رو میشکافه میره تو دلش، خیلی جالب.
یه نکته نهایی هم در مورد این نظر بونچوک بگم. سال 2018 ایموجی نظر بونچوک هم اضافه شد به ایموجی های استاندارد. نشون میده. آره، شما الان توی ایموجی هاتون سرچ بکنید یه دونه نظر بونچوک هم هست.
بله، که چشم نخوری یه موقع.
الهی. این دفعه میتونیم بریم یه ذره سراغ جهان فلسفه. یه کمی الان توی این بخش تاریخ فلسفه‌ای میگم که کیا راجبش چی گفتن، چه نظراتی داشتن، بعد توی بخش بعدی یه ذره متافیزیکی و تحلیلی میرم سراغش. به این توضیحو بدم، آدم‌هایی رو الان نام خواهم برد و ازشون چیزهایی روایت میکنم، به این معنی نیستش که آدم‌ها الزاماً فیلسوفا راجب چشم زخم اومدن حرف زدن، که بعضی‌ها حرف زدن، ولی اصولاً فیلسوف‌ها اومدن از منظر حال نگاهی که دارن و اون سیستم فکری فلسفیشون راجب نگاه کردن یا مورد در واقع نگاه و رصد دیگری قرار گرفتن حرف زدن. حالا برخی به انرژی برای نگاه قائلن، برخی در معرض قضاوت دیگری بودن رو ازش حرف زدن، که حالا راجب همشون الان خیلی کوتاه سعی می‌کنم حرف بزنم. بذاریم با افلاطون شروع بکنیم که به انرژی نگاه معتقده، یا میگه که بینایی که مثلا خدایان به ما بخشیدن عاملی برای بزرگترین خیرات روح یا هر چیزی. داره راجع به انرژی نگاه خیلی حرف میزنه توی رسالاتش، مثلا از جمله در تیماوس. اما ارسطو مشخصا راجع به چیزی که ما امروز میتونیم بهش بگیم چشم زخم حرف میزنه، یا مثلا میگه که نوزادانی که تحت تاثیر نگاه‌های زیان‌آور میتونن قرار بگیرن. پس نگاه زیان‌آور رو راجعش داره حرف میزنه. پلوتارک همونطوری که فرهاد هم اشاره کرد مشخصا اصلا راجع به چشم زخم حرف میزنه و نیروی میدونتش که میتونن آدم‌هایی از نگاهشون آزادش بکنن و این آسیب میرسونه به آدم‌های اطراف. ابن سینا مشخصا باز از چیزی شبیه به چشم زخم حرف زده و میگه آدم ها گاهی برخی نفس ها، یعنی معادل برخی انسان ها، چیزی از نگاهشون ناشی میشه که با اصابت اون به دیگری میتونن آسیبی بزنن یا تأثیری بگذارن روی دیگری. ابن خلدون هم اشاره کرده به این ماجرا و تأثیر نگاه کسی بر دیگری رو مشخصا میبینین که، و حتی ملا صدرا که خیلی بیشتر فیلسوفای حوزه فلسفه دین یا فیلسوفایی که در جهان اسلام یا اصلا در حوزه، میگم حالا به طور کلی ما چون آگوستین قدیس رو هم داریم که باز راجع به چیزی که از نگاه میاد و متساعد میشه حرف میزنه، در نتیجه میتونیم ببینیم فیلسوف هایی که ما میتونیم بگیم فیلسوف های اسلامی یا مسیحی زمانه خودشون بودن، یا کلمه بهتری که برش در فلسفه به کار میبرن میگیم متعلهین. البته راجع به ابن سینا مشخصا اینو نمیگم، ابن سینا مشخصا فیلسوفه، ولی ما بیشتر میتونیم بهشون بگیم متعله، مثل آکویناس، مثل آگوستین، مثل ملا صدرا.
رئیسشون هم ملا صدراست دیگه، صدر المتعلهین.
صدر المتعلهین، آره. اینا رو ما متعله میدونیم در جهان و زبان فلسفه و اینها راجع به اتفاقا چشم زدن خیلیشون حرف زدن. اما یه ذره بیایم حالا جلوتر. نیچه راجع به چشم زخم حرف نزده، ولی حالا میگم این داریم وارد یه تحلیل دیگه از نگاه میشیم. میگه نگاه دیگران میتواند بیش از زنجیرهای آهنین روح را به بند بکشد. یعنی چی؟ یعنی در معرض قضاوت و نگاه دیگری قرار گرفتن محل چالششه. میگه نگاه دیگری میتونه برای تو حریم، محدوده و قضاوتی رو ایجاد بکنه که تو بر اساس اون عمل کرد داشته باشی. یعنی انگار مثل حتی میتونه بندی باشه که تو رو در قید خودش قرار بده. یا جلوتر که بریم برسیم مثلا به سارتر که دیگه اصلا خیلی فیلسوفه، حالا معاصر که دیگه از اون قرن فاصله گرفتیم ولی به هر حال خیلی جدیده، میگه که نگاه دیگری من رو به یک شیء تبدیل میکند و آزادیم را نفی میکند. قدرت نگاه در این است که من را تثبیت کرده و به زمین میخکوب میکند، مانند حشره‌ای که زیر چشم یک دانشمند قرار دارد. پس داره اشاره میکنه به این که در معرض نگاه دیگری بودن، باز یه مفهومی که خیلی شبیه به اون چیزی که نیچه ازش حرف زد، در معرض نگاه دیگری بودن، کارکردهای رفتاری و عملکرد من داره تغییر میده و من داره به یه هیته دیگه‌ای وارد میکنه، که اگر من مثلا همون بحثی که خیلی قبلتر فرهاد کرد، گفت نگاه‌ها اون چشم‌هایی که بوده تاثیر گذاشته رو عملکرد آدم‌ها، داره میگه که این دیده شدن توسط دیگری اصلا داره ساختار من تغییر میده، عملکرد منو متفاوت میکنه. خب آقای لکان که بیشتر حالا در حوزه مثلا روانشناسی با نظریاتش برخورد میکنه، میگه نگاه صرفا عمل دیدن نیست، نیروی است که سوژه را از خود بیگانه میکند و او را به این آگاهی میرساند که یک شیء در جهان دیگری است. من الان دارم به فرهاد و حامد مقابلم نگاه میکنم و اونها برای من دیگری هایی هستن، درست به عنوان انسان، ولی همچنین به عنوان یه شیء میشه بهشون نگاه کرد دیگه، چون انسان هم میتونه یک شیء باشه مثل همه اشیاء دیگه. و همینطور فرهاد در جهان خودش، من براش دیگری ام، چون چیزی بیرون از خودشم و براش به عنوان نقطه مقابل تعریف میشم. حالا پس در نگاه لکان داره میگه که این عمل دیدنه توسط دیگری رصد شدنه، توسط دیگری دیده شدنه، پس این رو من داره تأثیر میذاره، منو در نگاه اون به یک شیء داره تبدیل میکنه، عمل کرده منو داره به چالش میکشه. و آخرین و میشل فوکو به عنوان حالا آخرین نفری که توی این مسیر تاریخی میخوام نگاهش رو مرور بکنم، میگه که دیده شدن یک دام است، عمل دیده شدن فرد را در معرض انضباط، کنترل و قدرت قرار میدهد. ببینید همه ی آدم هایی که مرور کردیم با هم دیگه تا اینجا، اگه دقت کرده باشید، تا همشون دارن از در معرض نگاه دیگری قرار گرفتن حرف میزنن و میگن این در معرض دیگری بودن کارکردها و رفتارهای ما رو طوری تغییر میده که انگار در انقیاد و حصر نگاه دیگری هستیم. پس چشم زخم در آراء متفکرین و فلاسفه تبدیل شده به یک بندی که میتونه ما رو تحت تأثیر و تغییر قرار بده.
یه مسئله جالبی هم که باید بهش اشاره بکنیم، این مخصوصا در مورد حالا فیلسوف‌های قدیمی تر مثل ارسطو و افلاطون یا حالا مثل ملا صدرا و اینا، یادمون نره اینا کار کرده دیدن رو درست نمیدونستن.
بله.
یعنی نمیدونستن که وقتی که ما داریم یک شیئی رو با چشممون میبینیم
چه اتفاقی میفته.
خب کار کرده دیدن رو تقریبا حالا هممون تو دبیرستان خوندیم، نوری به شیئی تابیده میشه، رفلکسش میاد درون چشم ما، در پشت چشم ما، در قسمت شبکیه چشم ما، بس بر اساس حالا اون سلول‌های گیرنده‌ای که ما توی پشت چشممون داریم تصویری نقش می‌بنده. اینا دقیقاً برعکس این مسیر رو تجسم می‌کردن، یعنی نوری از چشم ما داره بله. تابیده میشه به اون شی بله. که به اون دلیل ما داریم می‌بینیم.
بله. درچه این نور حاوی انرژی‌هایی میتونه اون وقت باشه که تأثیر بگذاره.
دقیقاً. حالا بحث نورم مطرح نمی کردن دیگه، بحث این که این فرایند دیدن ما همراه با انتقال از درون چشم ما به اون شی بوده،
چیزی که ازش حرف می زنن تقریبا معادل چیزی که ما بهش می انرژی، حالا در معنای اصلا علمی شو حتی داریم ازش حرف زنیم. من فقط برای جمع‌بندی این بخش که وارد بخش بعدی شدیم بگم، در آراء فیلسوفایی هم که جستجو میکنیم داریم چی میبینیم؟ باز اگه بگیم چکیدش میشه در معرض نگاه دیگری بودن، دوباره برگردیم به همون بحثی که تا الان کردیم، در معرض نگاه دیگری بودن احساس میتونه خوشایندی داشته باشه، همینطور که میتونه احساس ترس، حسادت و اینکه چه اتفاق خواهد افتاد، چه خودم به عنوان کسی که معذب میشم و چه اون آدمی که داره نگاه میکنه قراره با من چه کنه. پس دوباره به همون ریشه تاریخی چشم زخم داریم برمیگردیم.
دقیقاً همینطوره.
بین عرب زبونای شمال آفریقای اصطلاحی هست که میگن خمسه فی عینک، یعنی پنج تا انگشت تو چشت. حالا که اینو میگن وقتی یه نفر داره ازتون تعریف میکنه شما میخوای چش نخوری، اینو بهش میگی، دقیقا هم دستتون میگیری جلوی چشاش، مثل قدیم بچه بودیم میگفتیم آفرین آینه آینه، همون جوری و این جمله رو بهش میگی. عدد 5 تو اکثر فرهنگا و تمدنهای باستانی به خصوص همین خاورمیانه عدد محافظ در برابر چشم زخم بوده. میخوام بگم ریشش کجاست. قدیمی ترینش برمیگرده به حدود 5000 سال پیش، تمدن سومر.
خب
بهش میگن همسه یا خمسه، دست ایزد بانو ایشتار یا ایناناست. اینانا همونیه که واژه ننه ازش گرفته شده تو فارسی، چون ایزد بانوی مادره دیگه. ایزد بانوی عشق و باروریه، معادل سپنتا آرمیتی ایرانی، آفرودیت یونانی و ونوس رومی. ایشتار که نماد باروری هم هست با تخم مرغ هم جالبه که ارتباط داره. تخم مرغ هم نماد باروریه دیگه. الان کجا میبینیم این ارتباطه رو؟ آفره. تخم مرغ رنگی های عید پاک مسیحی ها.
آه من فکرم میخوای به اون تخم مرغی که در فرهنگ ها هست
همینه. تخم مرغ سفره هفت سین خودمون هم مال ایشتاره. به عید پاک مسیحی ها اسم دیگهش چی آمه جان؟ ایستر.
ایستر راست میگه.
ایستر همون ایشتاره. این اصلا سنت مسیحی نیست، کاملا سنت پاگانیه، برمیگرده به ایشتار. حالا پدر ایشتار کیه؟ یه خدایی به اسم سین، ایزد ماه. ارتباطا رو میبینی؟ حالا میایم جلوتر، مصر باستان، حدود 3500 سال پیش. اون 5000 سال پیش بود، 3500 سال پیش بازم این کف دست رو میبینیم، ولی یه چشم هروس آبی رنگم وسطشه،
وسط اون کف دست.
وسط اون کف دست دقیقا. اصلا توی اینترنت اگه خمسه رو جستجو بکنید، اکثرا چشم هروس هم وسطش میبینید یا یه هلال ماه داره. یعنی هر دوی اینها رو میبینیم.
لوکس حامی پادکست بنفش، نامیست آشنا و برندی اصیل که اکنون با محصولات جدید شامپو و نرم کننده های مو وارد بازار ایران شده است. شامپو و نرم کننده های موی لوکس تشکیل شده از 90% مواد طبیعی با ترکیبی از صمغ گیاه گوار و انواع عصاره گیاهان مثل رزماری، بابونه، استخدوس، نعنا و روغن هسته انار، حسی از لطافت و درخشش طبیعی را برای موهای شما به ارمغان می آورد. این محصولات خواص گیاهی و قدرت تمیزکنندگی بالایی دارند و مناسب انواع مو و برای تمامی اعضای خانواده است.
فرهاد، میخواستم که در واقع بزنم به تخته، چون
رنگ و روش باش صورتش هم باش.
خب حالا همین رو جدی توضیح بده که این داستان بزنم به تخته چیه.
آقای ببخشید، بعد از شما نبودی قبل شروع پادکست داشتیم با ریتم اینو میخوندی، چه یه جوری میگه انگار منم اون آدم مبتذل این.
نه طبیعتا این آهنگ خیلی معروفیه، خیلی هم ترند شده که بزنم به تخته، ولی خب ما ناکان وود و به زدن به تخته رو تو همه فرهنگا داریم.
آره اینم یه جادوی آپوتروپیک دیگه است، زدن به تخته. حالا این از کجا میاد؟ این از اهمیت در حد تقدس درخت ها میاد. تأثیرشون روی زندگی اجداد ما دیگه اصلا نیازی به گفتن نداره. خیلی از فرهنگ های باستانی مثل اقوام سلتی، نورس، یونانی ها و البته ایرانی ها باورشون این بوده که درخت ها، حالا به خصوص درخت بلوط براشون خیلی اهمیت داشته، میگفتن اینا روح محافظ یا خدایان جنگلن. معتقد بودن که شما اگه درختی رو لمس بکنی، در واقع اون ارواح رو فرا میخونی، اون خدایان رو به کمک خودت میاری. کلن برای اجداد باستانی ما، حالا اینم بگم بد نیست، همه مظاهر طبیعت یه خدایی بودن واسه خودشون، که به این میگن آنیمیسم یا جاندار پنداری. یعنی کوه زنده است، خورشید زنده است، رودخونه زنده است، همشون هم همه صفات انسانی رو دارن، خوشحال میشن، عصبانی میشن. مثلا رود نیل خشمگین میشه، طغیان میکنه. چیکار کنیم که طغیان نکنه؟ یه پولی بدیم به کاهن بزرگ. این نوع نگاه به طبیعت از دیدگاه روانشناسی هم اسم داره، بهش میگن سوگیری یا خطای عاملیت. یعنی ما یه تمایل ذاتی و طبیعی داریم که فکر کنیم پشت هر رویداد طبیعی یا تصادفی یه فاعل با قصد و نیت وجود داره.
دقیقا.
بازم همون داستان تکراریه دیگه. این نوع نگاه به بقای اجداد ما کمک میکرده که همیشه حواسشون جمع باشه. اگه صدای خشخش شنیدی، ممکنه باد باشه، بی خطر باشه، ولی ممکنه یه پلنگ باشه که قصد و نیت داره، قصد و نیتش هم طبعا خونی که تو رو بخوره. پس اونایی که سوگیری عاملیت داشتن بیشتر زنده موندن و شدن اجداد ما.
دقیقاً.
حالا این شد دلیل زدن به چوب. بعدن توی فرهنگای مسیحی به صلیب چوبی مسیح نسبتش دادن که خب طبعا درست نیست. اصلش همون لمس کردن درخته و مدد گرفتن از روح جنگل. حالا شما اگه جایی هم دسترسی به درخت نداری دیگه کلاشهریش هم درست کردن دیگه، دست بزن به هر چیز چوبی.
برم وارد اون بخش دوم بحث فلسفیه که گفتم. من میخوام یه ذره اینجا وارد متافیزیک بحث بشم، بعد یه مقدمه بدم. یعنی چی متافیزیک بحث؟ ما قبلا راجبش حرف زدیم، دو تا کلمه فیزیک و متافیزیک داریم که توسط آقای ارسطو هم اولین بار خیلی جدی معرفی شده. وقتی میگیم فیزیک در جهان ارسطو، یعنی داریم راجع به عینیات، این میز، این نمیدونم موبایل، این میکروفون حرف میزنیم، یا اون چیزی که تو جهان فلسفه یه ذره مدرن تر بهش گفتیم فنومن یا پدیدار. و وقتی میگیم متافیزیک یعنی هر آنچه که بیرون از مرز این عینیات قرار میگیره، ریشه‌ش، بنیادش، هر چیز دیگه ای که تو جهان باز فلسفه مدرن تر بهش گفتیم نومن، یا اون چیزی که نمیبینیم، نادیدنیست. مثلا تمام سوالاتی که آدم ها راجع به مرگ، راجع به خدا، راجع به وجود انسان در جهان، همه این سوالاتی که ریشه یابی داره میکنه و در واقع داره هستی شناسی میکنه، مدل کلمه باز اونتولوژی در فلسفه. بریم سراغ این که یه ذره از این منظر وارد شیم و بگیم اگه یک چشم زخمی فرضمون بر اینه که وجود داره، حالا یه ذره مواجهه تحلیلی تر باش بکنیم. خب چطوری باید کار کنه؟ معیارهای ما رو میتونه ارضا بکنه؟ میتونه جوابگو باشه؟ سه تا معیار جدی داریم که میتونیم مطرحش بکنیم و با اینا بسنجیم هستی این ادعا رو، یعنی چشم خوردن و چشم زخم. یکی باید بگیم ابطال پذیری پوپر، یکی باید بگیم علیت، یکی باید بگیم تیغ اوکام. الان همه رو باز میکنم سریع. ابطال پذیری پوپر چی میگفت؟ میگفت یک ادعای علمیه که ما بتونیم این رو آزمایش کنیم و با یک آزمایش اینو ابطال کنیم. یعنی بگیم فلان شرایط اگه محقق نشود یا فلان شرایط اگه محقق بشود، این نظریه ما یا فرضیه ما میتونه رد بشه.
پس میتونه.
میتونه.
بله. قابلیت رد شدن داره.
یعنی ساختاری داره که من در صورتی که فلان مسئله رو بذارم مقابلش میتونم ابطالش بکنم با این فرض. پس این میشه یک پدیده یا یک نظریه فرضی علمی وقتی قابل رد شدن باشه. خب بیایم به چشم زخم نگاه بکنیم. چطوری میتونیم ادعای چشم زده شدن توسط یک کسی یا چشم زدن کسی رو آزمون کنیم و با چه شرطی میتونیم مقابلش بذاریم که بگیم در این صورت رد میشود؟
من بگم؟
بگو.
به مثلا ما یک نفری که چشمش خیلی شوره و چشم زخم خیلی بدی میزنه رو در شرایط آزمایشگاهی یکسان براش فراهم میکنیم، مثلا باید 100 بار وارد اون اتاق بشه و 100 کودک بعد از دیده شدن ایشون و تعریف و تمجید ایشون به بیماری مبتلا بشن.
خب الان تو فکر می‌کنی پاسخ همچین آزمایش نکرده چیه؟
نه، من میگم اگر چنین آزمایشی بله، انجام میشد.
بله، 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 بله.
و مثلا حداقل 70%
بله،
همبستگی نشون میداد. بله. ما میتونیم جدی بگیریم.
تو انقدر خب چشم زخم در جهان علم دور از حوزه آزمایشه که کسی اول نه در صدد آزمایش کردنش بر نیامد.
آره دیگه، یه چیزایی ببین، آخه میگن که یه چیزایی غلطن، یه چیزایی درستن، یه چیزایی حتی غلط هم نیستن.
بله.
یه کسی نمیره سراغشون وقتی اصلا هیچ معنایی نداره، نانسنسه.
بله.
به خاطر اینه که در خب کسی نرفته سراغش.
ولی خب تو دلت بخواد فراوانی داره و افراد بهش اعتقاد دارن.
دقیقا.
بله. خیلی چیزها هست که افراد بهش، ما هممون بهشون اعتقاد داریم حتی اگه ندونیم به درستی، ولی الزاماً این سند صحتش نیست. برم گزینه دوم. میگه آقا علیت، رابطه ی علت و معلولی دیگه، یه پدیده‌ای به وجود میاد. چه زمانی؟ زمانی که یک علتی داره پشت خودش. خب چشم زخم رو پس باید علت مثلا اون چیزی که الان تو مثال زدی بیماری دیگری بدونیم، یا بیماری فلانی رو علتش رو چشم زخم بدونیم. شاید به نظر خیلی الان بدیهی بیاد، مثلا مگه میشه این علیت رو ترسیم کرد؟ وقتی داریم علمی و فلسفی حرف میزنیم مجبوریم که استدلال بچینیم دیگه. خب آره دیگه، کی میاد مثلا یه کسی مبتلا به یک بیماری شده از آنفولانزا تا سرطان، الان مواجهه اول الان در حال حاضر اینه که طرف میبرن بیمارستان دیگه، مواجهه پزشکی باهاش دارن، نمیان بشنن بگن که احتمالاً فلانی چشمش زده، بریم نظرش رو بگیریم، چیزی که قدیمتر برام اتفاق میافتاد. هرچی این علمه و پزشکی پیشرفت کرد طبیعتاً اصلا دیگه الان احتمالاً خود آدمهایی که باور این چنینی شاید هنوز دارن هم اگه با بیماری مواجهشن دیگه اولین برخوردشون این نیست، میرن اولین درمونگاه بیمارستان سر محل،
یا شاید برخورد مکملشون باشه. یعنی من یادم میادش که مادر بزرگ من نهی نمیکرد از اینکه به پزشک بریم، ولی در کنارش یک سری آیین رو هم در خصوص این دور کردن چشم زخم انجام میداد به صورت مکمل.
و سومین معیار که حالا جدیدتر هم هست تو این قسمت داریم ازش حرف میزنیم، ما یه چیزی داریم اسم تیغ اوکام. تیغ اوکام میگه چی؟ میگه اصولاً باید ساده ترین مسیر یا استدلال رو انتخاب کنی برای توضیح یه پدیده. میگه ما بیایم فکر کنیم برای چشم زخم میتونیم دو مسیر بریم. یکی این که بگیم که یه نیروی ماورایی وجود داره به اسم چشم زخم که بدشانسی میاره. یکی این که بگیم آقا بدشانسی های ما یا حاصل تصادفن یا حاصل کارکردهای ما یا شرایط بیرونی هن. اون چیزی که ما اصلا بهش میگیم بدشانسی فرزن، که خود اون شانس رو هم حالا باید راجبش حرف بزنیم. شانس در جهان علم یک معنی داره، در جهان باور عمومی یک معنی داره. خب کدوم اینا استدلال راحت تر، ساده تر و بدون وارد کردن فرض اضافه عجیب و غریبیه؟ تو وقتی میگی یک نیروی ماورایی وجود داره، یه استدلال داری میشینی که توش باید حالا بری دنبال نیروی ماورایی که اونو بیاری به فرضت اضافه کنی، اثبات کنی، بعد بگی این هست. تیغ اوکام میگه آقا این مسیر مسیر درست نیست، دنبال استدلال ساده تره باش به اون معنا. برام البته توضیح درست داده باشم، ولی اگر برای آدم ها شبهه وجود داره هم کتاب هست در موردش، هم میتونن حتی از مثلا هوش مصنوعی و اینا هم بپرسن، خیلی ساده براشون میتونه باز بکنه. پس آوردن یه فرض اضافه انقدر گنده مثل نیروی ماورایی در نگاهی یه آدم، تو داری استدلال رو انشعاب میدی و گندش میکنی، در صورتی که میتونی بگی بیماری من به علت ویروسه، به علت کارکرد قلب سلول مثلا سرطانی در بدنم سرطانی شده و فلان، یا هر چیز دیگری مثلا ورشکستگی من به علت اشتباهات اقتصادی خودمه، اعتماد کردم به کسی که نادرسته اینا بهتره، یا اینکه بگی یه آدمی رد شد یه نیروی در چشماش بود یا فلان. به نظر میاد اصلا نمیشه اینا رو کنار هم سنجید. پس حالا یه کمی متافیزیکی هم بهش نگاه کنیم، به نظر میاد که ما چشم زخم رو نمیتونیم استدلال بچینیم براش.
یه جورایی هم برمیگرده به اون حرفی که شاید تکراری باشه، ما کلن نوادگان انسانهای گردن نگیریم. یعنی اجداد ما به جای اینکه برای ریشه یابی مسائل مشکلاتشون برگردن به مسیری که خودشون طی کردن، یه نگاه علمی و واقع بینانه داشته باشن، اولین گزینه‌شون همیشه پیدا کردن یه چیز دیگه یا یه نفر دیگه‌ای بوده که مسئولیت رو از سر خودشون باز بکنن.
دقیقاً همون خطای عاملیت که
به نظرم یه ریشه یابی جدی‌تری تو خود اینم میشه کرد، و اونم اینه که وقتی ما شاید گردن نگیریم، ولی یه وقتایی شاید این گردن نگیریه به خاطر اینکه دستمون به عمل جدی باز نمیشه، نمیتونیم کاری کنیم،
ابزار نداریم.
مثلا من چه میدونم درگیر بیماریم و نمیتونم هم هیچ کاری براش بکنم، خب باید بالاخره با یه چیزی توجیه کنم این شرایطو دیگه. خب اون شرایط اینه که مثلا به قول تو گردن نگیرم، بنظرم در گردن چیز دیگه متوسلشم به چیز دیگه براش.
دقیقاً. حالا من جالبه که در ادامه این حرف تو به حال که اشاره کردم به اون مراسم آیینی که مادر بزرگ من انجام میداد، شاید خیلی از کسانی که دارن پادکست ما رو گوش میدن اینو شنیده باشن، یا شاید هم بعضیاشون که به سن و سال ما هستن دیده باشن از نزدیک. من دیدم شکستن تخم مرغ.
کدوم نسل ما ندیده؟ بخش زندگیمون بود.
آره دیگه، بچه
ما با اندکی تغییر در جزئیات هممون دقیقاً دیدیم.
سادش اینجوری بود که اتفاقی افتاده بوده، فکر میکردن که کسی چش زده، حالا براشون مهم بود که ببینن کی این کار کرده. یک تخم مرغ رو برمی‌داشت مادر بزرگم با زغال روش رو چارخونه چارخونه می‌کرد و بعد اسامی افرادی که مشکوک بودن رو به صورت علائمی روی این می‌نوشت. بله. تا
تخم مرغ رو بین دو تا سکه بین انگشت سبابه و شستش نگه می‌داشت، اسامی رو می‌خوند و منتظر بود که این تخم مرغ کی بشکنه. من یادم میاد یک دوست خیلی قدیمی داشت، مادر بزرگ من، که معتقد بود که این چشم شوری داره. فوت کرده این خانم سالهاست، به نام پری خانم. و من قشنگ یادم میاد مادر بزرگ من اسامی رو میگفت تا میرسید به پری خانم، از بیرون زدن رگهای آرنج و دستش میفهمیدم که فشار بیشتری داره وارد میکنه و عموما سر پری خانم تخم مرغ میشکست و اونجا معلوم میشد که عامل چشم زننده فلان شخص بوده.
حالا احتمال داره که اصلا عمدی هم نبوده ها، یعنی این فشاره که بیشتر میشده. یه چیزی هست، این تخته هایی که باهاش احضار روح میکنن، اویجی بورد یا ویجی بورد همچین اسمی داره، آره، اینا افراد که دستشون رو میذارن روی اون نلبکی هیچ کدومشون قصد ندارن که بقیه رو فریب بدن. یعنی همه صادقانه واقعا این کار، اما از یه جایی در اثر کوچکترین تغییر بقیه هم انگشتشون حرکت میکنه و واقعا شما میبینی که این نلبکی حرکت میکنه. یعنی یک سری از این حرکات غیر ارادی هست و اتفاق میفته،
انقباضات در واقع عصب عضلانی هستش که غیر ارادی داره رخ میده.
و یه چیز دیگه این که حالا مهم بوده براشون که کی چشم زده مثلا این بچه‌مونو، ولی میگفتن همین تخم مرغه که میترکه در واقع، چون تخم مرغ شبیه ترین چیز به کره چشمم هست دیگه، میگفتن چشم فلانی ترکید.
بله.
اصلا اون تخم مرغ رو نمادی از چشم اون طرف
میگن بترکه چشم حسود.
دقیقاً.
مادر بزرگ مرحوم من که یه فوشی هم چاشنی رو چشمت در بیاد ایشالله فلانی.
کل این پروسه خیلی بامزه است و اینقدر یه زمانی واسه ما که بچه بودیم هیجان انگیز بود که اگه مثلا مریض بودیم هم خیلی اوقات با اثر پلاسیبوش حالمون خوب میشد. یعنی بلند میشدیم بعد همه میگفتن ببین دیگه چشه یارو ترکید، بچه خوب شد. ولی این رسم حالا به نظرم صرف نظر از این که حالا کلن بیمعنیه و حالا این بیمعنی بودنش رو به فان بودنش اصلا ببخشیم، یه اثر منفی دیگه هم داشت. سنت فالگوش رو یادتونه دیگه، راجع به چهارشنبه سوری گفتم اگه هیچ فایده ای هم نداشت حداقل باعث میشد یه روز در سال همه حرفای مثبت بزنن، حرفای خوب بزنن. ولی این تخم مرغ شکستنه باعث میشه نسبت به اطرافیانتون حس بدی پیدا بکنین. اینکه همه میخوان منو چش بزنن، این جمله خیلی رایجه دیگه، به خصوص اون بیچاره از همه جا بیخبری که اسمش در اومده، همین پری خانوم، اصلا شما ازش متنفر میشدید به عنوان بچه.
دقیقاً میترسیدید.
اصلا اثر روانی بدی رو بچه‌ها میذاره. مثلا ببین عمت چشت زده، دفعه بعد بچه عمتشو میبینه اصلا حس بدی داره بهش. حالا چند تا چیز جادویی که توی این مراسم هست، یکی نمکه، یکی اسفند هم میریختن، درسته؟ توی اون
حضور ذهن ندارم. آره.
حالا اون چیزی که من میدیدم توی این مراسم نمک بود و اسفند بود و اون دوتا سکه رو به عنوان چیز فلزی. حالا من میخواستم راجع به نعل اسب بگم، فکر نمیکنم فرصت بکنیم، یه بار دیگه حتما راجع به نعل اسب ما هم صحبت میکنیم. اسفند هم مفصل در انتهای اپیزود راجع به صحبت میکنم، نمک رو راجع بهش بگم. نمک خاصیت گندزدایی داره دیگه، فکر نمیکنم هیچ چیزی در تاریخ به اندازه نمک برای ما مفید بوده، درسته؟
بله.
که غذاهامون رو حتی نمکسود میکردیم که بمونه، از کپک زدن این کپک، این شیطانی به نام کپک، در واقع این نمک از اون جلوگیری میکرده. پس اینی که جلوی شیطان کپک رو میگیره حتما جلوی شیاطین دیگه هم که روح و روان من رو آلوده میکنن میتونه بگیره دیگه. گفتم دیگه این جهان مادی و غیر مادی خیلی تفاوتی نداشته برای اجداد ما. پس نمک میشه مقدس، یه جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. تو اروپا یه رسمی تا همین اواخر هم شایع بوده، فکر کنم الانم خیلی انجامش میدن، حالا حداقل به شوخی، مثل ما که بعضی اوقات به شوخی به چوب میزنیم میگیم بزنم به تخته، این کارم انجام میدن. من دیدم حتی تو فیلم‌های آمریکایی که برای رفع بدشانسی روش از سمت چپ شونه‌شون نمک میپاشن. درسته؟ بله. اینو فکر می‌کنم دیده باشیم. الان همون باورا مدرن شده، میگن پاکسازی انرژی های منفی. کلمه ها خوشگل شده، شیک شده.
حالا جو این بحث انرژی و اینا واقعا باید مفصل یک قسمت حتما
ببین صحبت. الان سنگ نمک میفروشن به مردم، میگن بذار بالا سرت مثلا انرژی های منفی رو میگیره، خیلی هم قشنگه، توش چراغ هم میذارن، آباژور خیلی خوشگلی ازش در میاد. ولی اینکه یه تأثیری روی چیزی داشته باشه با عرض شرمندگی نه
احتمالا همون پلاسیبویی که ازش حرف زدی دیگه.
هیچ اثر شناخته شده ای برای
پلاسیبو رو گفتیم تو این اپیزود بله. دوباره که چیه تلقین. یعنی یادآوری کردیم
آره تلقین دیگه واقعا هیچ اثر شناخته شده ای برای نمک یا سنگ نمک پیدا نشده. آخه اصلا انرژی منفی اصطلاح غیر علمی من درآوردیه. اصلا همچین چیزی نداریم. از من بپذیرید.
حالا راجبش حرف میزنیم حتما.
قطعا راجبش زیاد باید صحبت بکنیم. نهایتا ولی اگه حس خوبی بهتون میده اشکال نداره. همون پلاسیبو است. همون پر دامبو.
بله بله.
اینو من میذارم حس خوبی ازش میگیرم. در حد این که مثلا من یه تابلوی نقاشی دارم تو خونم هر وقت نگاش میکنم حس خوبی میگیرم اگه در این حد قبوله. یا یه موسیقی خوبی گوش میدم حس خوبی میگیرم. بعضی موسیقی ها واقعا به آدم احساس خلسه میده. شما هر سلیقه موسیقی داشته باشی اگه استیشنری تراولر گروه کامل رو گوش بدی واقعا به خلسه میری. یه حس متعالی به دست میده. این حس کاملا واقعیه. ولی میخوام اینو بگم که تأثیر اون سنگ نمک هم همینقدره. اینکه وصلش کنیم به انرژی مثبت و منفی و آگاهی کوانتومی و اینجور اصطلاحاتی که تازگی هم خیلی مد شده.
آگاهی کوانتومی؟
آره تو پیجای عرفان کوانتومی. این دیگه مشکل زا میشه دیگه. متاسفانه آدمایی هم جذب این صفحه های اینستاگرامی میشن که از این حرفا میزنن که از طبقه نسبتاً تحصیل کرده تری ان.
خب انگار... البته واقعا نمیشه تقصیر مقصر دون. ببین آدمی که جذب این صفحه میشه احتمالاً یه میلی به دانش و آگاهی داره. متو اون میل رو داره جای غلطی.
آره دیگه ببین جوری
مگر اون میخواد بدونه.
آفرین همون میل رو دارن ولی انگار میخوان خودشونو مبرا بکنن از اون خرافات قدیمی.
حالا به خرافه جدیدی دارن متصل میشن.
هر چی که میل قدیمی رو داره میذارن کنار. مثلا میگن اسفندود کردن برای دفع شیاطین خرافه است ولی سنگ نمک بذار برای دفع انرژی های منفی.
بله.
آویزون کردن نظر قربونی خرافه است ولی دریم کچر آویزون کن شیکتره دیگه خوشگلتره. بله. همه چی فقط شیک شده. هم عمل کرده روانیشون همونه، همون سوگیری های شناختی که بارها راجبشون صحبت کردیم بازم صحبت میکنیم، هم از نظر عملی کارکردشون یکیه، کارکردشون هیچیه.
خب یه ذره هم بریم سراغ برای جمع کردن کم کم بحث بریم سراغ روانشناسی ماجرا که به نظرم تو تمام بحثایی که الان کردیم این سویه‌های روانشناختیش رو ازش حرف زدیم. یه اصطلاحی هست الان ماها خیلی باهاش آدمای امروز آشناییم به اسم بیماری‌های روانتنی، یعنی تاثیرگذاری روان و مغز، هورمون‌های مغزی و ترشحاتشون بر کارکرد جسمی. این حوزه‌ای که اتفاقا با بحثی که ما داریم می‌کنیم خیلی نزدیکی و ارتباط داره، به خاطر اینکه همونطور که یک آدمی میتونه احساس بکنه که در معرض نگاه بدی بودم و این ترشحات مغزی این آدم رو بالا پایین کنه و تأثیر رو جسمش بذاره، به همون میزان یه آدمی میتونه فکر کنه من محافظت دارم میشم توسط یک دریم کچر یا هر چیز دیگه‌ای و یه نظر قربونی یا هر چیزی که میندازم به خودم و اون باز ترش کمکی بکنه اون قابلیت پلاسیبوی که فرهاد ازش حرف زد و این ترشحات هورمونی مغز رو بالانس کنه تا متعادلش بکنه. راجع به این مسائل حالا میخوام تاش برسم به اون خاطره که از مامان بزرگم گفتم بر جمع بندی بحث خودم، ولی راجع به این ها حرف زدیم که به لحاظ روانشناختی مسئله چشم زخم یا نظر قربونی که براش استفاده میکنیم یه مکانیزم دفاعی در مقابل ترس از دیگری، ترس از حسادت یا بدخواهی دیگریه. خیلی وقتا نیاز ذهن ماست، این که میگیم چشم زدن یا چشم خوردیم نیاز ماست برای توضیح دادن و پاسخ دادن به چیزی که برامون انگار پاسخ نداره و این بی‌معنایی ما رو کاور میکنه و خیلی وقتا تمام مکانیزم‌های مشابه این نظر رو دور کردن یا گرفتن تلاشیه برای کنترل کردن زندگی در جایی که انگار دستمون نمیرسه جور دیگه بخوام کنترلش بکنیم. پس باز به نظر میرسه که حالا شما استاد تکاملی حامد، ولی به نظر میرسه اون روند تکاملی از اون ابزارهایی بوده که ما بهش احتیاج داشتیم برای اینکه بتونیم زمانی که دستمون به چیز بهتری بند نیست به واسطه این خودمون توضیح بدیم. حالا برگردم به اون مثالی که مامان بزرگم زدم، نه هر باری که اون خانم رفت من مریض شدم، من فقط اون یه بار یا دو بار رو یادم میاد. اون مریضی من احتمالاً یکیش که سرماخوردگی بود که من از پیش داشتم و تشدید شد. دومین حالتش اینه که انقدر مامان بزرگ مرحوم و اطرافیان از این میترسیدن، یک جوی در خونه ما ایجاد میشد که وقتی ایشون میرفت اتفاقی لیوان میافتاد میشکست، همه میگفتن وای خدا رو شکر قضا بلا رفت شد. یعنی میخوام بگم اصلا هیچ کدوم از این اتفاق شبیه اون چیزی که من اول اپیزود تعریف کردم نیست.
من احتمالاً یک بار یادم میاد دقیقشو که مریض شدم و یه بارم یادم میاد که اینو تخم مرغ شکوندم و من حالم بهتر شد. خب من یه تب موقتی کرده بودم و حاصل تاثیرگذاری اون رفتارهای اطرافیان احتمالاً منو زمینگیرتر کرده بود و اون پلاسیبویی که به من تزریق شد، یعنی اون تخم مرغی که شکسته شد، من گفتم خب حل شد. میدونین این هورمونای مغزی کمک کرد من بلند شدم.
یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره قبل از درمانهای مدرن، این که تو ببینی افراد دور و برت دارن برای سلامتی تو کار میکنن، انرژی مصرف میکنن و مناسک آیینی انجام میدن، به شدت لذت بخشه.
و اینم اضافه بکنم که چه زمانی این اتفاق میافتاده، معمولا زمانی بوده که بیماری اون شخص به اوج میرسیده و همیشه بعد از به اوج رسیدن بیماری ما افول بیماری رو داریم دیگه و اونجاست که این اتفاق می افتاده.
دقیقا نکته ایم که حامد بهش اشاره کرد خیلی مهمه. خیلی وقتها کار کرده توجهی که، یعنی این نظر گرفتن یا امثال این ریچوالا اصطلاحا هم به قول فرنگی یا این رسم و رسوماتی که اجرا میشه، اینا کارکرد ذهنی روانشناختی دارن که میتونن به ما توجه بدن، ما رو آروم کنن، احساس کنیم مورد محبت قرار گرفتیم، حمایت شدیم و اینا به شدت رو ما تأثیر میذاره. دو تا چیز کوچیک بگم و بریم سراغ بحث آخر خود فرهاد. من این جلسه در بخشی که از تاریخ اسطوره و فرهنگ عمومی حرف زدم، یه کتابی هست به اسم چشم زخم، دقیقا با همین عنوان، آقای آلن دانداس یه سری مقاله رو مرتب کرد، کنار هم نشر چرخ اینو منتشر کرده. خواستم بگم اگه کسی خواست چیز بیشتری بخونه تو این موضوع که خیلی مقالات جالبی داره، به اون مراجعه کنه. یه مستندم معرفی کنم فقط به اسم مالوچیو، یه مستندی که تو یوتیوب هست، حالا من میگم تو بخش پلاس بچه‌ها یه بخشی از این ویدیو رو بذارن، که اونجا یه خانم ایتالیایی رفته راجع به این مناسک چشم زخم گرفتن و اینها در ایتالیا و مامان بزرگش، و اونجا جالب بهتون میگم فکر کن چی استفاده میکنن. قطراتی از روغن زیتون در آب. یعنی اون روغن زیتونی که در اون فرهنگ جایگاه خاصی داره، اینجا هم داره نقش آفرینی میکنه دوباره. یعنی بسته و ایتالیا هم جز کشوری که خیلی معتقده به این موضوع.
آره اصلا ملوچیو اصلا همون به معنی چشم زخمه. مل یعنی بعد، اوچیو هم که یعنی دیدن دیگه.
دقیقاً.
بله.
پیندو یک بازار آنلاین به وسعت ایران است که روی کسب و کارهای کوچک و متوسط متمرکز است. در پیندو، فروشنده و خریدار بدون واسطه با هم توافق می کنند تا بهترین شیوه معامله برای هر دو طرف رقم بخورد. پیندو از فروشنده ها کمیسیونی دریافت نمی کند و ساختن فروشگاه هم در پیندو رایگان است. پیندو ویژگی های زیادی دارد. پیندو امنیت و سلامت خرید را 100% تضمین می کند. ویژگی های بعدی پیندو، خرید قسطی، تعیین شکل و زمان ارسال کالا، انتشار ویدیو و عکس و تنوع بالای محصولات است.
از همه چی صحبت کردیم، یکی از مهمترین جادوهای علیه چشم زخم و راجبش صحبت نکردیم.
چیه؟
خب الان بهتون میگم، ولی قبلش باید یک مقدمه طولانی بگم. اپیزود قبلی اشاره‌ای داشتیم به کمدی الهی دانته.
بله
جان، فکر کنم شما گفتی. و اینکه الهام بخش این اثر کتابی از دوره ساسانی خودمون به اسم
اردابیراف
نامه، بله، که توش یه موبدی به اسم اردابیراف یه نوشیدنی آینی رو میخوره، به یه سفر معنوی میره، بهشت و برزخ و دوزخ رو میبینه و برمیگرده مشاهداتش رو مینویسه. اون نوشیدنی آینی قطعاً یه ماده روانگردان بوده که تو بعضی منابع بهش میگن بنگ گشتاسپی. احتمالاً یکی از ترکیباتش هم همین گیاه شاهدانه معروفه، یا شاید گیاه داتوره که اونم یه روانگردان خیلی خیلی قویه. اینو بگم کلن مواد روانگردان در قدیم مثل الان به قصد لذت استفاده نمی شدن، ارزش آیینی و شمنی داشتن، باهاش به سفرهای عرفانی می رفتن. طبیعتا مزراتشون هم هنوز کشف نشده بود، البته در دسترس همه هم نبوده، یعنی هر کسی این گیاه ها رو نمی شناخته. شناختشون خودش یه علم بوده که مغها و شمنها و کاهنا داشتن. حالا اینا رو گفتم به کجا برسیم؟ قربانی کردن تو همه ملت‌های کهن وجود داشته دیگه، برای یا جلب رضایت یا برای فرونشوندن خشم خدایان بوده. عمدتاً هم مظاهر طبیعی بودن این خدایان، یعنی این حالت انتزاعی که خدایان اسم داشته باشن زئوس و زروان و ایزیس و آفرودیت و اینا باشن نبوده، اینا خیلی جدیدتره. گفتم مثلا خورشید خودش خدا بوده، ماه خدا بوده، زمین خدا بوده و و و. قربانی کردن هم شکلهای مختلف داشته. شدیدترین حالتش می شده قربانی کردن انسان. کسایی که فیلم آپوکالیپتو رو دیده باشن، اون اقوام مایا انسانها رو قربانی می کردن. خفیفترین نوعش هم قربانی بوده که بهش می گفتن قربانی غیر خونین. گفته می شه اولین بار در تاریخ زرتشت اینو پیشنهاد می ده. قربانی غیر خونین چیه؟ یه گیاهه که شما اونو یا می کوبی، عصارش رو می گیری یا می سوزونی. تو آینه زرتشت به این گیاه میگن هوم. اصلا یه بخشی از اوستا اسمش هومیشته، یعنی در ستایش هوم. حالا این هوم چیه؟ ولی نظرات مختلفه، کسی دقیقا نمیدونه چه گیاهی بوده. ممکنه همون شاهدونه باشه، حتی ممکنه قارچ آمانیتا موسکاریا باشه که خاصیت روانگردان داره. ولی نظریه قوی تری که الان روش توافق هست میگن گیاهی به اسم افدرا. افدرا یه ماده‌ای داره به اسم افدرین. پشت این قرص‌های جدید سرماخوردگی اگه نگاه بکنید، این کلداکس و کلدستاپ و اینا می‌بینید، یکی از موادش افدرینه.
خب
حالا این افدرین روانگردان نیست مثل اون قبلی‌ها، ولی الان یه اصطلاح علمی می‌خوام بگم، نترسید راجبش بس خیلی ساده توضیح میدم. مهار کننده مونوآمین اکسیداز داره. یعنی چی؟ خیلی 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 ساده بخوام بگم، این مغز ما یه سری مواد شیمیایی داره، حالا اسماش هم اصلا مهم نیست، ولی زیاد شنیدید، دوپامین و سروتونین و نورپینفرین و اینا، که اینا روی حال خوب ما، روی انرژی ما و انگیزه ما تأثیر میذارن. خب از اون طرف یه آنزیمی به اسم مونوآمین اکسیداز وجود داره که اینا رو تجزیه میکنه، از بین میبره. پس اگه این آنزیم خیلی فعال باشه، اون مواد خوبا رو میسوزونه، از بین میبره، باعث افسردگی و استراب میشه. تا اینجاشو قبول دارین؟
بله.
خب حالا ممکنه بپرسین اگه این ماده اینقدر بده اصلا چرا تو مغزمون هست؟ یه چیزی یادمون باشه، مغز ما صرفاً ماشین بقاه، واسه خوشبختی و حال خوب ما هیچ برنامه‌ای نداره.
بله.
اگه شما توی یه خوشحالی بی پایان باقی بمونین، نه دنبال شکار میری، نه دنبال جفت میری، یه جا میشینی تا خورده بشی. پس مغز میاد این مواد خوشحال کننده و خوبا رو جمع میکنه که ما دوباره به زندگی عادیمون برگردیم. پس مونوآمین اکسیداز به این درد میخوره، اون مواد خوبا رو مهار میکنه. حالا افدرین چیکار میکنه؟ این مونوآمین اکسیداز رو مهار میکنه، یعنی اجازه میده اون خوشحالی یکم بیشتر تو مغزمون بمونه. پس این اثریه که افدرین داره و احتمالاً به خاطر همین جزو گیاهای مقدس بوده.
اگه یه ذره اینجا رو متوجه نشدین، یکم بزنین عقب دوباره مرور کنین، چون قیافه من و حامدم الان دیدنیه تو استودیو.
مغز ما میاد مواد خوشحال کننده رو مهار میکنه که ما زیاد خوشحال نباشیم، که به زندگیمون برسیم،
یه استرابی داشته باشیم.
آفرین. مونوآمین اکسیدازه که این کار رو میکنه تو مغزمون. افدرین چیکار میکنه؟ این مونوآمین اکسیداز رو مهار میکنه، پس میذاره خوشحالیه برامون یکم بیشتر باقی بمونه.
فهمیدم،
فکر کنم راحت شد. یه گیاه دیگه که این خاصیت رو داره، یه گیاهیه به اسم پگانوم هارمالا که ما بهش میگیم اسفند. آره. این مقدمه طولانی رو گفتم که به اینجا برسیم. حالا اسفند غیر از این خاصیتی که براتون گفتم، یه ماده دیگه هم داره به اسم هارمالین که اون اصلا دیگه خودش یکی از قوی ترین مواد روانگردان رو ازش میسازن.
نه بابا.
بله. شمنای مکزیک یه نوشیدنی میسازن که به اسم آیاهواسکا، که اصلا یکی از مواد سازندش همین هارمالینه که تو اسفند هست.
بدآموزی نداشته باشیم الان. دوستان مصرف نکنید.
نه اینجوری نیست اصلا، واقعا این شکلی نمیتونی از اسفند استفاده بکنی، اون هارمالینشو.
میگم بچه بودیم ما اینا دم چیز دم که نه دود میکردن، معنوی عجیبی داشت.
اصلا میخوام به همین برسم دیگه. این گیاه اسفند خاصیت آرام بخش داره، ضد افسردگی، ضد استراب طبیعیه. اینجوری میشد که در واقع اونو دود میکردن، بچه که مثلا داشت ونگ میزد حالش خوب میشد، آروم میگرفت، میگفتن ببین چشش زده بودن خوب شد.
نه باب، چقدر هم از دو جالبه.
ولی خب البته اینم باید در نظر بگیریم که دود اسفند اگه شدید باشه باعث تحریک سیستم تنفسی میشه، ممکنه باعث آلرژی بشه، حتی توی دوزهای بالا سمی هم هست. اینو باید در نظر داشته باشیم.
من اینم شنیده بودم که الزامنم چیز خیلی خوبی مثل که نیست، به لحاظ علمی میگن خیلی
میگن. ببین روش تحقیقات زیاد داره انجام میشه، هنوز مطالعات بالینی و علمی دقیقی روی اثرات مثبتش نشده، ولی اون ماده‌ای که بهتون گفتم شبیه افدرینه رو داره و واقعا خاصیت آرام بخشی رو داره و همونم باعث میشه که بچه که داره گریه میکنه آروم میگیره واقعا. ولی هیچ ربطی به چشم زخم نداره. یه چیزی هم راجع به در واقع اسم اسفند بگم که از واژه سپنت گرفته شده که اصلا به معنی مقدس و سودرسانه، اون سپنت آرمیتی و این جشن سپندار مزگان هم که همین 29 بله بلنتاین ایرانی بهش میگن دیگه، 29 اسفند یا 5 بهمن، 29 اسفند جلالی یا 5 بهمن زرتشتی، جشن سپندار مزگان هم برای اون ایزد بانوی زمین گرفته میشه.
در مورد همین اسفند شاید یه نکته باستانشناسی اشاره بهش بد نباشه که داستان خیلی قبلتر از پیدایش دین زرتشت بوده احتمالا.
قطعا همینطوره.
ما توی ایران سفالهایی رو داریم که معروف هستن سفالهای با نقش اسفندی، یعنی نقش گیاه اسفند رو به صورت مکرر روی این سفال که قرمز رنگ هست رو با رنگامیزه های مشکی گیاه اسفند رو روش نقاشی کردن و اینا مربوط به بازه زمانی بین 5,000 تا 7,000 سال پیشه و سفالهای با نقش اسفندی جز و اصلا سفالهای خیلی معروف پیش از تاریخ ایران هستن.
خیلی هم جالب. ما همینجوری داریم ادامه میدیم و فکر کنم این دفعه اپیزودمون داره به زمان زیادی میرسه. اجازه میدیم من یه حکایتی بگم و باهاش بحث رو تموم بکنیم؟
حتما.
میگن که توی معبدی از این معبدهای بودایی وقتی استاد با شاگرداش می نشسته مراقبه کردن، یه گربه مدام می اومده اینا رو اذیت می کرده، مزاحم مراقبه کردنشون می شده و اینها، دیگه استاد کلافه میشه. دفعه بعد میگه که آقا ما هر وقت خواستیم مراقبه بکنیم این گربه رو بگیریم به اون ستون ببندینش، مراقبه‌مون که تموم شد بازش میکنیم بره. و این دیگه یه رسمی میشه و اینها مدام هر بار میخواستن مراقبه بکنن این گربه میومد میگرفتن میبستنش به ستون. سالها میگذره، استاد میمیره، اون گربه هم میمیره، ولی توی اون معبد هر موقع میخواستن مراقبه بکنن میرفتن تو خیابون یه گربه میگرفتن میبستن به ستون باهاش مراقبه میکردن. حالا اینو چرا گفتم؟ ببینید ما واقعا بعضی باورها رو لازم نیست باهاش مبارزه بکنیم، همین که بگیم ریشش چیه، از کجا اومده، خودش خود به خود حل میشه و دیگه در حد همون فان باقی میمونه. ما امروز بیشتر تلاش کردیم که ریشه ها رو بگیم، اصلا نگیم که این هست یا نیست، آقا ریشش اینه، ببین از کجا اومده، خود به خود پاک میشه.
و در واقع نگاه تحلیلی خودش کارو در میاره دیگه، یعنی تحلیل کردن پدیده ها ما رو ازش که دور بودیم بهش نزدیک میکنه، یه ذره میریم تو دلش. و یه نکته پایانی هم که به ذهنم رسید برای جمع‌بندی اپیزود این که اساسا گفته میشه که یه سری باورهایی که حالا ما موضوع این پادکست رو داریم راجع بهشون حرف میزنیم، خیلی نقدشون اینه که خب اینا آسیب زننده نیستن، شاید آدم ها نیاز دارن که اینا رو حفظ بکنن،
نیاز روانی.
بله، فکر میکنم که این یه مرزی داره، یعنی تا یک جایی به قول فرهاد میتونن مثل پلاسیبو یا خاصیت تلقین کنندگی یا حتی به عنوان یه چیز تفریحی یا اون اصطلاح فانی که به کار میبریم ازشون استفاده بشه، ولی اگه این مرز عبور بکنیم ازش اتفاقات بدتری. خیلی وقتا خیلی این چیزهایی که شما یا ما معتقدیم که خب باشن چه اشکالی دارن، این ایجاد انگیزه و آرامش میکنن، برعکس تبدیل به مانع میشن برای ادامه دادن، برای رشد کردن، برای دنبال مسیر درست‌تر رفتن. یعنی حواسمون باشه که خاصیت خوبی داره، ممکنه یه ساید ترسناکتری هم داشته باشه، و تمام تلاش ما اینه که بگیم حداقل اگه اون بخشش رو میبینیم این بخشش هم ببینیم همم.
و نگاه درست ما رو به جهان اطرافمون از بین ممکنه ببره، یعنی خیلی چیزها رو ممکنه باور بکنیم. من امیدوارم در انتهای این اپیزود هممون به این نتیجه رسیده باشیم که برای مراقبه کردن نیازی به بستن گربه نیست.
مرسی، خسته نباشین. همگی
خسته نباشین، خدا نگهدار.